سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان صدانت. امروز جلسه هفتم و آخری هستش که در این دوره از دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی در خدمتون هستیم. بنده اصلان علی عباسی هستم، میزبان برنامه، و مهمان ما آقای ابراهیم صافی هستن که تشکر میکنم امروز تشریف آوردن. امروز 3 مرداد 1400 هست. آقای صافی بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام عرض می کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. تشکر می کنم از جناب‌عالی از مدیریت این برنامه و تشکر می کنم از مدیران صدانت برای امکانی که در اختیار ما قرار دادن. خیلی متشکرم از شما، من خدمت شما هستم.
بله بسیار خوب، بس من با اجازهتون جلسه رو آغاز می کنم. فقط یه مرور خیلی کلی و در واقع چکیده‌وار از جلسات گذشته عرض می‌کنم تا انشاءالله در خدمت شما باشیم. نکته آقای صافی مطرح کردن که در نظریه آقای جواد طباطبایی مبحثی که مطرح شده، یا در واقع نکته‌ای که آقای جواد طباطبایی مطرح کردن، این هستش که ما موضوعی با عنوان مشکل ایران تعریف کردن که و اون رو متفاوت از مسائل ایران در نظر گرفتن. مسائل ایران مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و موارد دیگری هستش که با کارهای کارشناسی و فنی و مدیریت قابل حل هست، اما بحث مشکل ایران یک بحث عمیق و در واقع نیاز به یک اندیشه فلسفی داره. بر اساس این دیدگاه ایشون باید در بحث مشکل ایران بعد از اینکه این اندیشه در واقع پرورش پیدا کرد و تأسیس شد، فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در ایران تأسیس بشه بر مبنای فلسفه جدید یا فلسفه مدرن. به همین دلیل گفتیم که آقای طباطبایی قائل به گذار از سنت به مدرنیته هست و این رو هم به سادگی در واقع مطرح نمی‌کنه، بلکه گذار از سنت به مدرنیته رو با این دیدگاه مطرح میکنیم که باید مبتنی بر عقل عقلایی باشه، نه عقل دکارتی، که بر اساس عقل دکارتی قائل به این هستن که کلیه نهادهایی که الان وجود داره، نهادهای سنتی رو باید از بین برد و یک جامعه جدید ساخت، یا یک جامعه مدرن و جدید ساخت. در حالی که آقای طباطبایی معتقد به این هستش که عقل و سنت در کنار یکدیگر میتوانند که در واقع یک جامعه رو رشد بدن و موجب تحول سنت و گذاره به مدرنیته باشن. خب گفتیم که رویکرد آقای طباطبایی در این زمینه بررسی تحولات تاریخ تحولات اندیشه هست و بر این مبنا 4 نظریه مهمی از ایشون نام برده شد و شرح مختصری بر این نظریات داده شد: نظریه زوال اندیشه، نظریه انحطاط، نظریه تسلب سنت و نظریه امتناع اندیشه. بر اساس نظریه زوال اندیشه گفته شد که از قرن سوم تا ششم که ایران دوران زرین فرهنگی رو داشت و دوران شکوفای علم و فرهنگ و اندیشه و فلسفه بود، سپری شد و به مرور خللی در اندیشه ایجاد شد و اندیشه در ایران دچار زوال شد و به مرور افول پیدا کرد، تا اینکه 3-4 قرن بعد به در واقع اندیشه و سنت در ایران به شرایطی دچار شدن که آقای طباطبایی اون رو با نظریه تسلب سنت توضیح میدن. نظریه تسلب سنت در واقع دچار تسلب شد و برای زندگی اجتماعی، یعنی فاصله از زندگی اجتماعی انسان ها فاصله گرفت و نمیتونست که برای زندگی اجتماعی انسان ها در ایران طرح و برنامه‌ای داشته باشه یا زیربنایی رو ایجاد بکنه. در کنار این خلل اندیشه، خللی که در اندیشه با زوال اندیشه ایجاد شد، حمله بیگانگان مثل مغول ها به ایران این روند رو تسریع کرد و باعث انحطاط تاریخی شد. این رو هم با نظریه انحطاط توضیح میدن. و بعد ما بحث حاکمیت ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه رو مطرح کردیم، در واقع آقای صحافی تو صحبتشون مطرح کردن که بر اساس اون گفته شد که در 80 سال اخیر، به خصوص در نیم قرن اخیر، روشنفکران و به اصطلاح اصحاب اندیشه در ایران ظهور کردند که در دام ایدئولوژی ها افتاده بودند و که این ایدئولوژی ها سنخیتی با تفکر علمی، نحوه تفکر علمی و دانش فلسفی نداشت، بنیان فلسفی مستحکمی نداشت و عملا ایران رو به اصطلاح به سمتی برد که الان میبینیم که حتی باعث شد در حل مسائل خودش، مثل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سایر مسائل که به هر حال در سالها و ماهای اخیر ما بسیار شاهدش هستیم، در اون هم در واقع ناتوان هست و قادر به حلش نیست. در واقع نکته که آقای طباطبایی مطرح میکنن این هستش که ما اولین کاری که باید بکنیم نقد ایدئولوژی ها هست تا بتوانیم از این دریچه بتوانیم در واقع بحث اندیشه ورزی رو، اندیشه ورزی و مبنای نحوه تفکر علمی صحیح در چارچوب تفکر علمی صحیح و با بنیان در واقع اندیشه فلسفی مستحکم بتونیم انجام بدیم و ایران رو وارد یک رنسانس جدید بکنیم، چون رنسانس اول ایران رو همون قرن سوم تا ششم به دوران زرین فرهنگی هست آقای طباطبایی نامیدن و در واقع ایران رو نیازمند یک رنسانس جدید میدانن که این فقط با نقد ایدئولوژی ها و اندیشه ورزی در مسیر صحیح امکان پذیر هست. خب من فکر کنم دیگه به اصطلاح برای امروز این خلاصه که عرض کردم کافیست. اگر نکته از آقای صافی میتونید بفرمایید من سوالاتم رو مطرح بکنم.
عرض کنم که جناب آقای علی عباسی بسیار تشکر میکنم از این خلاصتون. دو تا نکته رو در این فرمایشاتون ممکنه موجب سوء تفاهم بشه من عرض کنم.
برخواه.
اول این که در مورد تسلب سنت که فرمودید، این تسلب سنت زمانی بروز پیدا کرد که دنیای مدرن در غرب ایجاد شده بود و به تدریج داشت تکفین پیدا می کردن در اندیشه، ولی شعاهاش به ایران می رسید. قبل از اون ما با تسلب سنت رو اونا نمیتونیم بنامیم، باید بگیم زوال اندیشه. ما زوال اندیشه در پایان دوران زنجیر فرهنگی آغاز میشه، گام به گام قوی تر میشه، یعنی اینکه اندیشه خردگرا به تدریج تحت سیطره اندیشه های مثلا تقدیری قرار میگیره، یعنی در همه سنت های سگانه ما همین که یه جمله طلایی که اون وقت عرض کرده بودم، به تدریج تقدیر جایگزین تدبیر میشه. قبلا ما با اندیشه خردگرایی در هم در اندیشه ایران شهری و هم در اندیشه فلسفی و هم در اندیشه دینی با خردگرایی خاصی مواجه بودیم و اینجاست که به تدریج با زوال اندیشه مواجه هستیم، یعنی همین جایگزینی تقدیر جای تدبیر در همه عرصه‌های سگانه. ولی تسلب سنت رو با این اشتباه نگیریم، تسلب سنت زمانی هست که در داخل این آیا سنت تحول پیدا می‌کرد؟ بله، با آهنگی بسیار کند تحول پیدا می کرد و به هر حال می تونست خودش رو یه جوری با تحولات دنیای قدیم هماهنگ بکنه، ولی این زوال اندیشه و اون انحطاط یک باره با سیلی خروشان از جهت اندیشه فلسفه جدید و عوارض و عواقب آن مواجه میشه، اونجاست که دیگه سنت به هیچ وجه امکان تحولش رو از دست میده و ما اونجاست که با مفهوم تسلب سنت مواجه میشیم، مبادا این رو با اون زوال اندیشه اشتباه کنیم. دومی مطلبی که نکته خیلی کوچکی بود که شما فرمودید طباطبایی اون رو دوران زرین فرهنگی رو رنسانس اول نامیده، این در حقیقت تأیید کرده متفکرین غربی بودن که مستشرقین غربی وقتی که در مورد فرهنگ ایرانی صحبت میکنن، وقتی با دنیای زرین فرهنگ مواجه میشن اون رو رنسانسی میدونن. چرا؟ به خاطر اینکه بازگشت به یک رونسانس به معنی بازگشت، بازگشت به اون عظمت دوره هخامنشی که به قول هگل اولین دولت تشکیل شده بود مواجه بوده و اونها اسمشو میذارن رونسانس. این فکر رو تایید میکنه و در حقیقت به تبعیت از اون اندیشمندان غربی هست که طباطبایی اون رو رونسانس اول رونسانس مینامه و اون وقت اسمشو میذاره این رونسانس اوله، با توجه به اینکه بعد از اون قرون وسطای ایران شروع شده، برای همه ما منتظر یک رونسانس دیگری هست. همین رو میخواستم فقط توضیح کوتاهی داد.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون، متشکرم. خب ما هم در جلسات گذاشته و هم در خلاصه‌ای که امروز من عرض کردم رو کردی که آقای طباطبایی برای اصطلاح مطرح کردن دستگاه نظری خودشون به اصطلاح در نظر گرفتن رو کردی بوده در راستای بررسی تاریخ تحولات اندیشه، و اندیشه به عنوان یکی از مفاهیم مهمه یا به اصطلاح کلیدی در دستگاه نظریشون مطرح هست. یکی از مفاهیمی که در دستگاه نظریشون وجود داره اندیشه ایران شهریست، و آقای طباطبایی به عنوان مدافع اندیشه ایران شهری شناخته میشه، یعنی در افواه عمومی و در حالا حتی در میان کسانی که اهل مطالعه و پژوهش هستن به عنوان مدافع اندیشه ایران شهری شناخته میشه. خب در جلسات گذشته خیلی کم به این موضوع پرداخته شد و خیلی کم از اندیشه ایران شهری صحبت شد. اندیشه ایران شهری چه جایگاهی در دستگاه نظری آقای طباطبایی داره و آیا آنچنان که گفته میشه دال مرکزی دستگاه نظری ایشون هست یا خیر؟
بله، یعنی این مسئله‌ای که الان شما فرمودید از یک سوء تفاهمی سرچشمه میگیره. کسایی که آشنایی کافی با دستگاه نظری طباطبایی ندارند این مسئله رو مطرح میکنه. نه، مگر میشه که طرفدار اندیشه فلان بود؟ نه، به بررسی تاریخ اندیشه ایران یکی از اصلی ترین نکات دستگاه فکری طباطبایی. طباطبایی معتقد است که ما با توجه به اینکه سنت رو پایه و فونداسیونی در حقیقت در کلی برای تحولات میدونیم، خب پس باید تمام تاریخ اندیشه ایران و به خصوص تاریخ اندیشه سیاسی ایران باید مورد توجه دقیق قرار بگیره و نظریه پردازی بشه. خب بخشی از این تاریخ اندیشه اندیشه ایران شهری است که مربوط به قبل از اسلام. خب خیلی ها مطرح میکنن که طباطبایی میگه که ما باید به اندیشه ایران شهری برگردیم. این نوع کاریکاتوری کردن به اصطلاح نظر دستگاه فکری یک نفر قدری کم لطفی است. یعنی اینکه مگه میشه گفته باشه که از یک طرف طباطبایی خواهان نحوه ورود ایران به دنیای مدرن به لحاظ مبانی فلسفی باشه و از اون طرف خواهان بازگشت به اندیشه ایران شهری، یعنی اندیشه پیش از اسلام باشه؟ نه، همچه چیزی درست نیست. و البته اهمیت میده اندیشه ایران شهری رو، از این بابت اهمیت میده که قبلا خدمتتون عرض کردم فرهنگ ایرانی یک عناصر اندیشه‌ای در هم تنیده هست تا زمان مثلا حدود یک قرن مونده به پیروزی مشروطه. تا اون زمان ما با سه دسته، یعنی سنت و نص، مواجه هستیم. حاصل اونها سه دسته اندیشه هست و هر کدوم از اونها سنت مخصوص خودش رو داره و مجموعه اینها و ادبیات ایران بنا به دلایل ویژه‌ای که ایشون بررسی کرده، همه اینها دست به دست هم دادن فرهنگ ایرانی رو تشکیل دادن. یکی از اون عناصر برخلاف سایر جاها که قبلا خدمتتون در نص و سنت در همین مجموعه صحبت‌ها خدمت دوستان عرض کردم، اونجا بررسی اونها رو من جدا کردم، ولی تک پایه‌ای و تک سنتی نبوده، ایران همین سه دسته ها بوده، بعد از آستانه مشروطه یه دسته چهارمی از نسل و سنت هم بهش اضافه شده. برای همین که برای تفکیک این مسئله است، ایشون میگه که بله، یکی از عناصر مهم فرهنگ ایرانی عناصر اندیشه ایران شهری است. حالا از قبل اندیشه اسمش اندیشه ایران شهری بوده و طباطبایی هم اون همون واژه رو به کار گرفته، نه اینکه ابداع طباطبایی باشه. خب ولی بعدن در بعد از اسلام این واژه کمتر مورد استفاده قرار گرفته، ولی مضمون اون تداوم پیدا کرده. ولی همین اندیشه ایران شهری پس بر یک اندیشه است مربوط به قبل از اسلام. خب وقتی که ما تمدنی به عظمت دوره هخامنشی بعد ساسانی داشتیم، منطقا امکان نداره بدون یک اندیشه غنی و منسجم بشود همچی شاهنشاهی گستردهی رو در وسعتی که به نام ایران شهر معروفه، یعنی سرزمینی است، ایران شهر یک سرزمینه، در اون گستردگی مثلا فرض کن در چارچوب فلات ایران که حدود مثلا بیش از دو برابر مساحت فعلی ایران بوده گسترش داد، حتی فراتر از اون فلات ایران هم رفته بود اندیشه ایران شهر. خب پس این وجود داشته، در بعد از حمله عرب به ایران این آسیب‌های جدی دیده، ولی همچنان ادامه پیدا کرده. پس اندیشه ایران شهری اندیشه ایست مربوط به قبل از اسلام، اجزاء سیاسی منسجمی داشته که میتونستن شاهنشاهی مثل هخامنشی و ساسانی از اون تغذیه میکردن، و متاسفانه در شرایط فعلی مدارک مربوط به اون مسئله نسبت به اون عظمت و اون خیلی خیلی کمه. ولی احیای این مسئله بعد از اسلام توسط افراد مختلف به خصوص دهقانان، افرادی بودن که از دوره قبل از اسلام وجود داشتن، همونها بعد از حمله عرب به ایران نه تنها از بین نرفتن، بلکه گسترش هم پیدا کردن، به خاطر اینکه تداوم بخش فرهنگ ایرانی بودن و حتی در عرصه های مختلف فعال بودن، در عرصه اندیشه، در عرصه سیاست، در عرصه کارگزاری حکومت های اون زمان. برای همین دولت هایی که اعراب تشکیل داده بودن مجبور بودن، برای همون جمله‌ای که شاید یک بار اینجا گفته باشم، گفتن که ما یک روز بدون ایرانی ها و با ایرانی ها قادر به ادامه حیات نیستیم. با ایرانی ها نمیتونیم، چون تصور میکنیم که ممکنه قدرت رو خیلی سریع از دست ما بگیرن. خب این هم بیراه نبود، همون باعث شده بود که ابو مسلم خراسانی رفت و بنی امیه رو برانداخت و بنی عباس رو جایگزین اونها کرد. پس در نتیجه این تصور درستی بود. بعدن هم با اونها نمیتونیم میترسیم از دست دادن قدرت، بدون اونها هم قادر به اداره سرزمین به این گستردگی که سپاه اسلام تونسته بود در اونجا پیروز بشه نیستیم. خب پس در نتیجه ولی اون وقت تونستن که در اون فاصله تونستن همون دهقانان نه با اندیشه ایران شهری، بلکه با مضمون اونها، نحوه اداره همون گسترده ایران شهر، ولی اون وحدت سرزمینی که بعد از به وجود اومد، حالا اوائل که در دولتشون رو تشکیل دادن، یعنی بعد از حمله عرب، بعد از گذشت دو قرن خاندان ایرانی دولت‌های محلی ایرانی رو تشکیل دادن، مثل سامانیان، مثل دیلمیان، مثل صفاریان. ولی بعد از اومدن و پیروزی تسلط ترک‌ها، قبایل ترک در ایران، اون وقت همون دهقانان در چهارچوب قبایل حاکمیت قبایل ترک در ایران به حیات خودشون ادامه دادن. مهمترین این خاک نظام الملک، اگر دوستانی بخواهند همون اندیشه ایران شهری رو که قبل از اسلامش بسیار مدارک کمی باقی مونده بخوام پیگیری کنن، دو تا منبع از خود طباطبایی برایشون نقل میکنم. میتونن که یکی کتاب خواجه نظام الملک، کتابیه که طباطبایی در این زمینه نوشته، یعنی بعد از اون کتاب اولش تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، کتاب خواجه نظام الملک رو نوشته. اونجا احیاء اندیشه ایران شهری در بعد از اسلام رو دقیقاً توضیح داده با چه نامی و اون مفاهیم و مزامین این مفاهیم رو گفته که در چه شکلی تداوم یافته. خب وقتی که طباطبایی مدعی است که قبلاً هم به این مسئله اشاره کردم که ایران چه دولت‌های ملیش، یعنی ملی به مفهوم قدیمش، یعنی سامانیان و دیلمیان و صفاریان، چه در حاکمیت قبایل ترک به شکل غزنویان و سلجوقیان تونستن سرزمین ایران شهر رو دوباره وحدت سرزمینی ببخشن، در این در همچی فضایی خب این اندیش بدون هیچ وقت ذیل خلافت تعریف نشدن. درسته که به نام خلیفه خطبه خونده میشد، ولی شیوه حکومتی شیوه دیگری بود. اون شیوه دیگر چی بود؟ اون اندیشه ایران شهری بود که در کتاب سیاستنامه سیرالملوک یا سیاستنامه خواجه نظام الملک کاملا به شکل تئوریک اونجا بیان شده و خب در عمل هم خواجه به عنوان وزیر دوره سلجوقی تمام اون ایران شهر رو اداره می کرده و اداره این، یعنی هم اهل عمل بوده و هم اهل نظر. برای همینه که یک کتاب مستقلی طباطبایی در مورد خواجه نظام الملک نوشته که اینو میتونن دوستان مطالعه کنن. یک مقاله خیلی بلندی هم در شماره 10 سیاستنامه، سیاستنامه که فصل نامه هست، در شماره 10ش این در حقیقت هست،
فکرم آذر 96 باشه،
97، نه پاییز 97 منتشر شده و این پاییز اولین مقالش هست دل ایران شهر. یک مقاله بلندی هست، یک تجدید مطلع کرده و دوباره اندیشه ایران شهری رو از یک زاویه دیگر در این مقاله به طور مفصل توضیح داده و اهمیتش رو در شرایط جدید برای ما بازگو کرده. خب اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که هر کدوم از حکومت‌ها از گذشته تا امروز خواستن که فرهنگ ایرانی رو تک ساحتی بکنن با اشکال مواجه شدن. چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ ایرانی یک مجموعه در هم تنیده، این در هم تنیده رو یه ذره دقت بفرمایید، از اون نسل‌های مختلف و نسل‌های مختلف و سنت‌های مختلف مربوط به اون هست. هیچ کدوم بزرگ نمایی یکی از اونها، برجسته کردن یکی از اونها یک حرکت سیاسی است که خانایی نداره. برای همینی که میتونه تنش ایجاد کنه، بحران ایجاد کنه و علت این که الان اندیشه ایران شهری رو برجسته کرده در اینجا به خاطر این که در حال حاضر در دهه‌های گذشته یکی از اون عناصر همچنین عنصر اسلام ایرانی برجسته شده، بقیه عناصر این مجموعه فرهنگ مورد یه جر بی توجهی قرار گرفته و طباطبایی معتقد هست که نه، باید همه بعدن بعد از مشروطه هم سنت چهارمی با نسل چهارمی اشاره شد کرده و ما در شرایط کنونی فرهنگ ایرانی ترکیبی از اون چهار دسته سنت‌ها و نصوص و همچنین که با ادبیات ایرانی که فراتر از نقش ادبی وظیفه دیگری رو به علت ویژگی ایران اجرا کرده. خب مسئله خیلی مفصلی هست دیگه، من قبلا یک اشاراتی به این مسئله کردم، الان دیگه اشاره نمی کنم. اون پس ادبیات ایرانی هم با زاویه نگاه تاریخ اندیشه باید بررسی بشه و این مجموعه رو باید به همین شکل مجموعه مورد توجه قرار داد، وگرنه برجسته کردن یکی از اونها میتونه که بحرانی در حیات اجتماعی به وجود بیاره، که همچنان که ما امروز با همچی بحرانی مواجه هستیم و یکی از عناصر اصلی توضیح اندیشه طباطبایی در همین زمین هست. پس وقتی ما میگیم که اندیشه ایران شهری اولا بازگشت به اندیشه سابق نیست، همچی چیزی امکان پذیر نیست، کاریکاتور کردن دوستانی که اصلا متوجه نمی کنم به این مسئله، میگن که طباطبایی میخواهد ما رو به قبل از اسلام بازگردونه. خب این اصلی ترین هدف طباطبایی همین مطلب هست، ما در مشروطه قدم هایی به سوی مدرن شدن برداشتیم و اونجا به دلایلی متوقف شدیم، چگونه می توانیم قدم های بعدی رو برای مدرن شدن برداریم؟ این اگر یک عنصر فقط بخواهیم برجسته کنیم از اندیشه طباطبایی همینه که عرض کردم. خب احیای اندیشه وقتی که صورت گرفت دیگه در اونجا از مفاهیم دقیق ایران شهری یا این کلمات و اینها اشاره های کوتاهی شده، ولی این اشاره ها به این شکل نبوده که کاملا خب حساسیه، چون خواجه نظام الملک هم اهل علم و هم اهل عمل بوده، به عنوان وزیر سلاطین سلجوقی نمیتونسته که کاملا به اون مسئله تکرار بکنه، ولی مفاهیمش رو کاملا به کار برده. از جمله یکی از مهمترین مفاهیم نهاد وزارته که در شخص خواجه و افرادی که به صورت در اونجا وجود داشتن، یعنی از زمان پیروزی اعراب در ایران همواره این وجود داشته، یعنی اینکه شما فکر کنید که مثلا افرادی مثل برمکیان، یعنی اون دهقانان ایرانی همواره در دربار خلفا نقش خیلی برجسته‌ای داشتن، میشه گفت که ادامه حیات حکومتی خلفا یه جوری خودشون رو مدیون دهقانان ایرانی می دونستن. این دهقانان خوب ادام برمکیان مثلا فرض کن بودن، ابن مقفع بوده و همچنین ادامه پیدا کرده بعدا در دوره عباسی و اینها تعدادشون خیلی خیلی بیشتر هم شده. و اونجا مثلا به خاطر اینکه حساسیتی در مورد ایران شهری به وجود نیاد، مثلا یکی از مهمترین واژه ها و مفاهیم ایران شهری شاهی آرمانی است که همواره در منابع قبل از اسلام به عناوین وجود داشته، مثلا اون نامه تنسر که قبلا اشاره کردم و کارنامه اردشیر بابکان، اینها اونهایی که متونیه که اول به عربی ترجمه شده و بعد به فارسی هم ترجمه شده، اینها اونجا مطرح بوده شاهی آرمانی. ولی در سیاستنامه خواجه ایشون میگن که دوره شاهی آرمانی به سر رسیده، یعنی منظورش اینه که دیگه از اون نمیشه صحبت کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مضمون اون مفاهیم در دوره حکومت پادشاهان سلجوقی، پادشاهان ترک امکان پذیر نبود و اون داره بیان میکنه که به جای اون نهاد وزارت که در اندیشه ایران شهری وجود داشته این تقویت شده، و یعنی اینکه بیان میکنه که خود من مثلا تجسم اون نهاد وزارت هستم که بازمانده از دوره ایران شهری است و میتونه که همه اداره کشور رو، اداره اون سرزمین، وحدت سرزمینی رو برقرار کنه و با مدت طولانی اون رو به نحو احسن اداره کنه. خب اینا در حقیقت بازگشت به گذشته نیست، ولی احیاء اندیشه ایران شهری توسط چیزها وجود داشته. خب البته مثلا ما علاوه بر این که ابن مقفع و برمکیان اینا رو داشتیم و در دربار عباسیان اینا بودیم، مثلا فردوسی رو داریم که یه جوری دهقان ایرانی بوده که تونسته اون با سرایش شاهنامه تونسته سند، یعنی در حقیقت یک سند ملی، سند ملت ایرانه و مهمترین سند خردگراست. و این البته این به تعبیر همه اینها توسط اول بار قبل از این که متفکرین ایرانی به این مسئله بپردازن، متفکرین غربی این رو گفتن و گفتن که شاهنامه حماسه ملی ایرانه، یعنی اون کلمه ملی اونجا توسط اونها به کار گرفته شده. برای همین که این دهقان ها بودن که اندیشه ایران شهری رو هر کدوم یه گوشه ای رو گرفتن. اگر مثلا فرض کنید که تمام آثاری که بعد از اون چه در ادبیات وجود داشته مثلا در رأسش فردوسی و چه سیاستنامه نظام الملک، فقط همینا رو که به حیات خودشون ادامه دارن و صدها از این سند رو ما داریم، توجه کنید محتوای اونها هم خردگرایی عصر ایران شهری رو پیش از اسلام رو داره و هم تمام مزامین مفاهیم ایران شهری در اونها احیا شده. خب مثلا در اندیشه ایران شهری شاهی آرمانی یک نهاد بود. خب این نهاد هماهنگ کننده سایر نهادها بود، یعنی اهمیتش در این بود که خب در احیای بعدی نهاد وزارت برجسته شد و برای همینه که خب خواجه همچنان به عنوان یک مهمترین عنصر به حکومتی اون زمان حضور داشت در عرصه هم عمل و هم نظر، ولی قبلا این مسئله مربوط به نهاد شاهی آرمانی بود به عنوان نهاد هماهنگ کننده سایر نهادها همونجا بود. یکی از اون نهادها هم که در گذشته نهاد وزارت بود. بعد از حاکم نظام الملک، خب سیاست نامه نویسی به عنوان یک جریان احیای اندیشه ایران شهری ادامه پیدا کرد و میشه گفت که ده ها و گاه حتی اگر اونهایی که از بین رفته اونها رو بخوایم در نظر بگیریم صدها سیاست نامه نوشته شد. ولی با توجه به این که بعد از دوران زرین فرهنگی زوال اندیشه شروع شد، به تدریج اندیشه خردگرا که عنصر اساسی سیاست نامه نویسی ها بود، همراه با پیشرفت زوال اندیشه از بار خردگرایی آنها کاسته شد و نهایتا اینکه هرچی ما جلوتر میریم سیاست نامه ها تا زمان قاجار ادامه داره، ولی دیگه وقتی که اونها رو مقایسه میکنی به طور تطبیقی مثلا با سیاست نامه خواجه نظام الملک، میبینی که یک جمله درش میتونی استخراج کنی که به تدریج تدبیر تبدیل به تقدیر شده، یعنی عنصر خردگرا تبدیل به عنصر تقدیر و تسلیم شدن درباره مقدرات شده. یعنی ما اگر بخوایم که این رو به اصطلاح بررسی کنیم، یک موضوع دیگری هم در مورد اندیشه ایران شهری اشاره کنم و دیگه عرضم رو در اینجا تمام کنم. ببینید ما در اندیشه ایران شهری پیش از اسلام با مفهوم مصلحت عمومی مواجه هستیم. خب این اندیشه مشابه اندیشه فلسفی
افلاطون
نه ارسطوست. خب چون افلاطون دنبال سعادت بود. درسته که فلسفه سیاست ارسطو وارد ایران نشد و هرگز شناخته شد نشد. ولی تصور نکنید که این مصلحت عمومی که در قبل اسلام بوده اندیشه فلسفی بوده، فلسفه سیاسی بوده، اون چیزی که ما در فلسفه سیاسی مثلا فارابی میبینیم که متأثر از افلاطونه. نه، فقط صحبت داشتن اندیشه مصلحت عمومی خردگرا به عنوان خردگرایی غیر فلسفی، چون ما با خردگرایی در دوره قبل از اسلام مواجهیم. اون چیزهایی که ما وقتی میگیم اندیشه ایران شهری، این اندیشه خردگراست در اون تمام مفاهیم و اون انسجامی که برای اداره کشور لازمه، از جمله مصلحت عمومی هم درش وجود داره، اندیشه خردگراست. اگر ما همین شاهنامه رو بخوایم بررسی کنیم یا سیاستنامه رو، تداوم اونهاست. ولی یک مسئله است، یک، درش بار فلسفی نیست، بلکه خرد به معنای غیر فلسفی هست. یک. دوم این که بعد از اسلام این مفهوم مصلحت عمومی در احیاء اندیشه ایران شهری که عرض کردم در سیاستنامه هاست، از سیاستنامه ها غایبه. پس باید اینجوری بیان کرد که اندیشه ایران شهری بعد از اسلام توسط دهقانان ایرانی در عرصه های مختلف احیا شد، ولی با مصلحت عمومی ازش غایب بود. یعنی این احیا کامل نبود، احیایی بود. وقتی که ما الان اون اندیشه ایران شهری رو که در نصوصش تعدادی از این نسخ‌ها موجوده، مثلا فرض کن همین کارنامه اردشیر بابکان یا نامه تنصر، اون رو مقایسه کنیم با سیاستنامه ها، اونجا میبینیم که تعدادی از این عناصر ایران شهری اونجا احیا شده، ولی مثلا عنصر بسیار مهم مصلحت عمومی غایبه. من اگر در این زمینه سوال کوتاهی دارید اصلاح بفرمایید، اگر نه که من خدمت شما برای ادامه بحث هستم.
فقط برای در واقع اون رفع ابهام این مسئله رو مطرح میکنم، اینکه علی رغم این شرح مبسوط و با جزئیاتی که آقای طباطبایی در مورد نقش اندیشه ایران شهری در قبل و به خصوص بعد از اسلام، که حالا با بحث سیاستنامه ها و نقش خواجه نظام الملک و دهقانان در احیای این اندیشه مطرح کردن، اما شما گفتید که این اندیشه یا در واقع سنت ایران شهری یکی از سنت ها و نصوصی است که در واقع به ما در واقع به عنوان میراث حتی در نهضت مشروطه در واقع مورد بهره برداری قرار گرفت. یکی از اندیشه هایی هستش که در درون اندیشه ایرانی وجود داره، درسته؟ این پس از این بابت در واقع این رفع ابهام رو اگر بفرمایید که
بله، کاملا درسته. در فرهنگ ایرانی اینها تنیده شده به هم و اصلا جدا کردن اینها امکان پذیر نیست. اونهایی که فقط به یکی از اینها توجه کردن، در حقیقت فرهنگ ایرانی رو نشناختن و کشور رو با تنش‌های مختلف مواجه کردن. ولی از این سوال شما من به یک مسئله خیلی مهم اشاره می‌کنم. چرا احیاء اندیشه ایران شهری در چهارچوب سیاست‌نامه‌نویسی‌ها بعد از حمله اعراب به ایران مهمه؟ چرا این همه تأکید طباطبایی رو مسئله؟ به خاطر این که همین اندیشه ایران شهری و همین تداوم اون در ادبیات ایران و بعد پیدا شدن اندیشه فلسفی، بعد در اومدن زایش حکمت مشائی به عنوان تأسیس فلسفه ایرانی، همه اینها باعث شد ما برخلاف سایر کشورهایی که اعراب اونجا پیروز شده بودند، تمدن‌های مهمی مثل سوریه اون زمان و یا مصر اون زمان صورت گرفته بود، همه اونها فرهنگشون در درون اندیشه خلافت اسلامی هضم شد. تنها جایی که هضم نشد ایران بود و این ویژگی ایرانه. این به معنای تبختر نیست تا ما بالاخره هضم نشدیم، این دیدن یک واقعیته، یعنی واقعیته و اگر امروز مورد توجه قرار نگیره، خب در نتیجه ما برای ورود به دوران مدرن اندیشه های خودمون رو تکفایهی خواهیم دید و دچار یک انحطاط مضاعف خواهیم شد. به خاطر اونه، یعنی این که اندیشه ایران شهری اهمیتش در اینه ما در ذیل خلافت تعریف نشدیم، بلکه اندیشه ایران شهری به شکل سیاست نام نویسی ها تداوم پیدا کرد و در نتیجه ایران به شکل ایران موند. بخشی از دنیای تمدن اسلامی تحت سیطره خلافت اسلامی نشد، بلکه ایرانی ها مسلمان شدن، مسلمان موندن، فرهنگ مربوط به اسلامی اسلام ایرانی رو پدید آوردن، ولی اون رو به عنوان یکی از عناصر فرهنگی با بقیه عناصر فلسفی و ایران شهری به هم بافتن و از درونش فرهنگ ایرانی به وجود اومد و همچنین زبان فارسی به عنوان تداوم بخش این مجموعه فرهنگ تونست ایران رو در حدودی تا حدودی به شکل استقلال در زمینه فرهنگ و اندیشه و مهمتر از اون دولت‌های مربوط به اداره‌ای که از طریق اندیشه ایران شهری می‌شد باقی بمونه. یعنی ما هرگز درون خلافت اسلامی که تا جنگ اول به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد، یعنی اون زمان مثلا فرض کن امویان، بعد عباسیون، بعد اومدنش خب جاهای مختلف اینها رفتن، فاطمیون در مصر، بعد دوباره امپراتوری عثمانی، همه اینها در درون خلافت بودن و در درونش درون اینها فرهنگ های متفاوتی وجود داشت، ولی در درون اسلام هضم شدن. هیچ حتی نه زبانی نه مثل فرهنگ مستقل قابل توجهی که بتونن برای خودشون تعریف جداگانی رو ارائه بکنن در سطح جهانی باقی نمون. پس ما علت این که در مورد اندیشه ایران شهری اینقدر تاکید میکنه طباطبایی به خاطر اینه که این اندیشه ایران شهری تداومش بعد از اسلام به معنای این بود که ما تونستیم اون استقلال هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ فرهنگی خودمون رو همراه با اندیشه اسلام ایرانی حفظ کنیم و پایه‌های مختلفی از سنن و نصوص رو به وجود بیاریم که ویژگی خاص خودش رو داره. قبلا اشاره کرد
آقای صحافی، همونطور که گفتیم قبلا اشاره شده به اینا، من در جلسه قبل اشاره شد، یه اشاره کوتاه اگر بکنید که چون بینندگان و شنوندگان در این جلسه بدونن که وقتی اشاره میشه به این که غیر از اندیشه ایران شهری ما نصوص دیگری هم، نصوص و سنت‌های دیگری هم وجود داره که در هم تنیده شدن، یک اشاره کوتاه اگر بتونید بفرمایید ممنون میشم.
من اگر دوستان تمایل دارن خب جلسات قبلی رو بشنوم، ولی طبق فرمان شما من عرض میکنم که اندیشه فرهنگ ایرانی عناصرش اینه که اندیشه به ایران شهری که در چارچوب سیاست نام نویسه ها تداوم پیدا شده و بر اساس اون خاندان ایرانی یا حتی اقوام ترک که اینجا حکومت های خودشونو به وجود آوردن، ولی با همون سیاست نام نویسی ها چون شیوه حکومتی ترک ها برای اداره ایران شهر مناسب نبود، اونجا برای اداره سرزمین به اون گستردگی اندیشه منسجم گستردهی لازم بود و برای همینه که اندیشه ایران شهری به اون شکل تداوم پیدا کرد. اندیشه اسلامی به به نام اسلام ایرانی به وجود اومد، سنت‌های مخصوص خودش رو به وجود آورد به عنوان دومین عنصر، سومین فلسفه در ایران تأسیس شد با فارابی، بعد به یک درخت تناور به نام حکمت مشائی تبدیل شد، بعدن یک فلسفه دیگری به نام حکمت اشراق به وجود اومد با سهروردی، اون هم تا حدودی تداوم پیدا کرد هرچند که به تدریج داشت زوال اندیشه این مسئله رو تحت تأثیر قرار میداد. در همچی وضعیت پیچیده‌ای این سه تا سنت و نصوص مربوطش به وجود اومد تا ما میرسیم به آستانه مشروطه و اونجا یک سنت چهارمی که به عنوان سنت سنن مدرن هست به تدریج وارد میشه و اون وقت بعدن نصوص مربوط به خودش رو هم به وجود میاره. ما امروز پس با چهار دسته از سنت ها و نص های مربوط به اون مواجه هستیم که در درون فرهنگ ایرانی، من عمدن همیشه اینو تکرار میکنم، در هم تنیده شده. یعنی یه چیزهای جداگانه‌ای نیست که بگی که آها این رو، و به اضافه ادبیات فارسی هم که محل اختفاء بخشی از این اندیشه ها بوده در زمانهای معینی بنابه ضرورت هایی که پیش اومده، مجموعاً همراه با ادبیات فارسی در هم تنیده شده این فرهنگ ایرانی، و برای همینه که برای بررسی اینها همه اینها رو به تفکیک باید با هم بیان کرد تا یک بشه که از درون این فرهنگ ایرانی عناصر مربوط به ایران رو در موردش نظریه پردازی کرد. طباطبایی یکی از وظایفش همینه که عرض کردم قبلا هم خدمت.
بله خیلی متشکرم. یکی از مفاهیمی که یا دیدگاهایی که آقای طباطبایی در دستگاه نظریه خودشون مطرح میکنن مبحث ملت ایران یا ملیت ایرانی است. آقای طباطبایی ملت ایران رو یا ملیت ایرانی رو چگونه توضیح میدن و با چه استدلالی این مسئله رو مطرح میکنن که مفهوم ایران به صورت فراگیر از چند هزار سال قبل یا از بیش از 2000 سال قبل وجود داشته و از نظریه ملت دولت غربی وام گرفته نشده؟
ببینید، نکته خیلی خیلی حساسی رو در دستگاه فکری طباطبایی اشاره کردید. با توجه به این که علم کلیش به خصوص دانش تجربی به عنوان ساینس و همچنین
آقای صاحب ببخشید، علم و ساینس صداتون قطع شد، مجددا میتونید توضیح بدید؟
بله، من عرض کردم با توجه به این که تمام دانش‌های فلسفی جدید، دانش‌های علم تجربی یعنی ساینس، دانش‌های مربوط به علوم اجتماعی و اندیشه سیاسی اول بار از طریق غرب وارد شده، اون رو اینجوری تلقی شده که در حقیقت یا فقط اونجا به وجود اومده یا اینکه همه جا میتونسته که به همون شکلی که اونجا اتفاق افتاده، دیگه این مارکسیسم عامیانه بیشتر به این مسئله دامن زده که میتونه بر اساس ماتریالیسم تاریخی همه جا به یک شکل قابل پیاده شدن هست. برای همینه که وقتی که طباطبایی مطرح میکنه که ما از زمان هخامنشی ملت بودیم، خب چرا عناصر اون ملتی که در غرب به وجود اومده بود و تکوین پیدا کرده بود، البته به معنای این نیست که اونجا خود ملت مزامین مختلفی نداشت، حالا من اصلا صحبت من اون نیست، ولی اونجا هم مزامین مختلفی بود تا اینکه در یک مقطعی، یعنی که بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی جرمنی، اون وقت فضای خلعی از قدرت به وجود اومد که پادشاهان محلی که قبلن یکی از دست نشانده های غیر مستقیم، دست نشانده نه، تابع اون امپراتوری مسیحی جرمنی بودن، بدون پاپ هیچ پادشاه محلی نمیتونست تاج گذاری کنه بدون اجازه پاپ، خب ذیل اونها تعریف میشدن. یک باره خلأ قدرتی به وجود اومد، اونجا به اصطلاح عرق ملی یعنی ناسیونالیسم، یک رومانتیکی پدید اومد، ناسیونالیسمی پدید اومد که فقط بتونه دفاعی کنه از استقلال سیاسی اون پادشاهان. فرصت این مسئله بسیار کوتاهی بود، چرا اونها واهمه داشتن که این قدرت عظیم امپراتوری مسیحی جرمنی دوباره برگرده و اینها دوباره برن تحت سیطره پاپ. برای همینه که از اون فرصت استفاده کردم و نهایتاً همراه با اندیشه ناسیونالیستی که به اشکال مختلف بعداً ادامه پیدا کرد، داستانش خیلی مفصله، و نهایتاً دولت ملت ها در یا در حقیقت اگر دقیق تر بگیم نیشن استیت، یعنی ملت دولت ها اینجا ترجمهش اونجوری بوده داریم میگیم، پدید اومدن که بتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن در مقابل اون قدرتی که مثلا خطر احیاش وجود داشت، یعنی امپراتوری مسیح. خب اونجا در حقیقت دولت های ملی پدید اومدن و زبانهای ملی خودشون رو تعریف کردن. تا اون زمان زبان علمی زبان لاتین بود و به تدریج بار علمی هم پیدا کردن این زبانهای ملی. تا قرن 19 هنوز رساله های دانشمندان خیلی مهم غربی که خب بعد از پیدایش از زمان شما قرن 13 به عنوان رنسانس در نظر بگیرید، تا قرن 19 هم، تا اوایل قرن 19 هم یا اواخر قرن 18 هم، همه رساله ها به لاتین نوشته می شد، به زبان های ملی این رساله ها اصلا امکان نوشتن شدنش به وجود نداشت، تا اینکه بالاخره لوتر کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد و خب یک اونم یک حرکت سیاسی بود و گفت که شما دیگه بعد از این به کلیسا و پاپ احتیاج ندارید، اونها شیادانی هستن که تا حالا سر شما کلاه گذاشتن، شما باید برگردید به کتاب مقدس که به زبان آلمانی میتونید مستقیما بخونید و مسیح میتونید که رابطه مستقیم با اون برقرار بکنید و از طریق اون به حساب مسیح و به خداوندی که اعتقاد دارید در این چارچوب مسیحی به اون هم مراجعه کنید، باش به حساب حرف بزنید. نیازی شما به دستگاه در همه زمینه‌ها که دستگاه مسیحی تبدیل شده بود به بزرگترین قدرت سیاسی اون زمان، یعنی امپراتوری که عرض کردم پادشاهان محلی فقط با اجازه اون تاجگذاری میکردن. همچنین اونجا که به وجود اومد، حالا چرا من اینو اینقدر شرح دادم، به خاطر این که اون وقت همه تصور میکنن که چون در اونجا دولت ملت پدید اومد، این همون باید جای دیگه همچنان که مدرنیته داره اقتباس به حساب میره، اندیشه مدرن داره میره، این دولت ملت هم میتونه بره. طباطبایی اینو نظریه پردازی کرده، میگه آگاهی ملی در درون مثلا حکومت های یعنی دو شاهنشاهی های قبل از اسلام وجود داشته و به خاطر خب اون صحبت خیلی مفصل و خیلی دقیقی هست، شاهنشاهی هایی که می توانند اون وحدت در کثرت رو که مفهوم برگرفته از هگل و هگل برای همین ایران رو اولین دولت تاریخ نامیده، مال دولت کوروش رو، به خاطر اون وحدت در کثرتشه. وحدت در کثرت هم به خاطر این به وجود میاد، دیگه ویژگی ها و آگاهی ها که نمیتونه اصلا باشه، قومی مذهبی و زبانی مربوط به اون نیست، بلکه در این وحدت در کثرت مذاهب مختلف، اقوام مختلف با زبانهای مختلف گرد اومدن، یک مجموعه‌ای رو تشکیل دادن که خودشون رو یگانه فهمیدن. این آگاهی ملی در حقیقت قرنها در درون یک دیگی به نام ایران شهر جوشیدن، از درون اون به اصطلاح آگاهی ملی به وجود اومده و این آگاهی ملی نه در واژه ملت بلکه اون وقت ها مضمون دیگری داشت به نام ایرانی و ایرانیت. به اصطلاح تکوین پیدا کرده و به وجود اومده و بعد از بعد از حمله عرب هم همچنان تداوم پیدا کرده و برای همینه که درست اولین بعد از دو قرن که جوش و خروشی در درون ایران وجود داشته هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ فرهنگی، نهایتاً خاندان ایرانی دولت‌های ملی خودشون رو تشکیل دادن. البته اشتباه نشه، این دولت‌های ملی با دولت ملت‌های جدیدی که بعد از تأسیس فلسفه جدید شروع شده و نهایتاً در درون اونها دولت‌هایی با فلسفه سیاسی جدید به وجود اومده، نباید اشتباه کرد. این مسئله در ایران هم به وجود اومده در با پیروزی مشروطه. برای همینه که این مسئله در اون زمان چی نامیده میشه؟ جدید در قدیم. یعنی اینکه دولتی که با پیروزی مشروطه روی کار اومد، دولت دولت ملت بود یا ملت دولت بود که جدید در قدیم بود. حالا صحبت این واژه، این کلمه ملت، کلمه ملت در گذشته به نام مذهب شناخته میشد، همون که در حافظ گفته جنگ 72 ملت همه رو عضو بنهه، یعنی اون رو شما مورد توجه قرار بدید به نام مذهب. ولی در زمانی که میخواست جدید یعنی مفاهیم مدرن به وجود بیاد، از این واژه ملت که به معنای مذهب بود در درون اون مضمون جدیدی ریخته شد که ملت به مفهوم جدیدش بود. اون ملت به مفهوم قدیم گاهی دولت خودش رو داشت، مثلا دوره سامانیان یا قبلا دوره هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، مفاهیم دولتش رو با همراه خودش داشت. بعد از پیروزی اعراب در ایران هم بعد از مدتی در خاندان سامانیان و صفاریان و دیلمیان تداوم پیدا کرد، بعضی وقت هم نبود، بعضی وقت هم مدت طولانی اقوام دیگری در اینجا حکومت میکردن. یعنی ملت وجود داشت ولی دولت ملی وجود نداشت. دیگران درست عناصر اداره کننده ها در نهاد وزارتی که وجود داشت ایرانی بودن، ولی به هر حال حکومتیان جدا بودن از این مفاهیم. این ویژگی یعنی قرار نیست که همه جا این مفاهیم به یک شکل اتفاق میفته. اول طباطبایی میگه که ما باید از ذهن خودمون این مسئله رو دور بکنیم که همه اتفاقات وقتی در غرب افتاده، عین اون رو ما دنبالش بگردیم ببینیم که در چه تاریخ چگونه در اینجا در گذشته رخ داده. نه، طباطبایی معتقد است که ما از زمان هخامنشی ملت بودیم به علت اون وحدت در کثرت، یعنی بودن اقوام مختلف، مذاهب مختلف، زبانهای مختلف در مجموعه به نام شاهنشاهی، و این مسئله همین شکلی تداوم پیدا میکنه با تحولات خیلی عدیده‌ای که خب بهش پرداخته در کتاب‌های متعدد تا میرسیم به مشروطه که دوباره اونجا دیگه ملت دولت به مفهوم جدیدش با پیروزی مشروطه تحقق پیدا میکنه، که در حقیقت اونجا یک تشابهی با این دولت ملت، یک مشابهتی، نه این اون مشابهتی بسیار وجود داشته. برای همینه که اگر ما بخواهیم که این مسئله رو شرح بدیم، اول باید نگاه کنیم به اون اتفاقاتی که به شکل دولت ملت ها در اروپا پدید اومد، و اون وقت بیاییم به اون آگاهی ملی که ملیت ایرانی از درون اون به وجود میاد. حالا چرا این ملیت گفته میشه؟ به خاطر این که دولت ملت همراه هم نبوده. اون وقت دیگه میرسیم به جایی که واژه، البته این بدونید، نیشن که الان ما داریم میگیم، اون هم تحول مضمونی صورت گرفته. یعنی اگر در تاریخ اندیشه غربی هم بررسی کنیم، نیشن به معنای این مضمونی که در به اصطلاح بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی جرمنی پیش اومد، مضمون دیگری داشته، مضمون کاملا متفاوتی داشته. ولی بعدن همین که ملت امروز نامیده شده یا همون نیشن نامیده شده مضمون جدیدی است که از اون مضمون قدیمی دور شده و به این مضمون جدید رسیده. اون حالا مربوط به تاریخ اندیشه غربی، من وارد اون مسئله نمیشه.
پس آقای زافی، این تفاوتی که بین ملت ایران و ملت‌های اروپایی وجود داره در به اصطلاح در اساس اگر بخوایم بگیم، احتمالاً تفاوتشون اساساً تفاوت بر اساس تفاوت‌های تاریخی است، واقعیت‌های تاریخی است. یعنی ملت ایران بر اساس یک واقعیت تاریخی دیگر شکل گرفته و که مثلا بیش از 1500 سال یا 2000 سال قبل بوده، ولی ملت‌های غربی 500 سال قبل و در درون در واقع یا در حین تحولات دوران مدرن در واقع پدید آمدن و اساساً نحوه شکل‌گیریشون متفاوت بوده. به همین دلیل اگر مثلا مباحث یا کسانی که حالا میرن سمت ناسیونالیست به نوعی، به خصوص در ایران اگر بخوایم در نظر بگیریم، اگر کسانی با تفکرات ناسیونالیستی اون مفاهیم غربی رو پیگیری میکنن یا اون مفاهیم وارداتی از غرب رو میارن، در واقع اونها از مسیر در واقع واقعی یا اون تفکر درست و شناخت ملت ایران احتمالاً انحراف پیدا کردن. این درسته، این بحث، یعنی بحثی که آقای طباطبایی مطرح میکنه یک بحث ناسیونالیستی ظاهرا نیست.
خب دقیقا همین جوری است. اولا چند تا نکته اینجا الان هست. یکی این که این مورد نظریه پردازیه، یعنی این که ایران از زمان هخامنشی آگاهی ملی پیدا کرده، البته نه با واژه ملت بلکه با واژه ایرانی. وقتی ایرانی گفته میشد یعنی در درونش مذاهب مختلف، اقوام مختلف و زبانهای مختلف وجود داشت. یعنی این که اون کسی که در درونش اقوام مختلف بود خودش رو ایرانی مینامید. این آگاهی ملیه. حالا درست کلمه ملی بعدها در دوران جدید بهش اضافه شده، این کلمه ملی وجود نداشت، ولی اون ایرانی مضمونش همون ملیه که ما امروز داریم میگیم. یعنی اون آگاهی فراتر از اقوام، فراتر از مذاهب، فراتر از زبان ها. منظور اینه، این آگاهی. اون وقت تایی هزاره در درون یک دیگ جوشیده، از درونش ایرانی به وجود اومده. یک باره شما وقتی که این رو در عکس العمل افراد مختلف، پادشاهان مختلف به اصطلاح میبینید. شما وقتی که یک پادشاهی میگه که شما از خاک ایران برید بیرون، یعنی اینکه جای مشخصیه و شما حق ندارید به ایرانی ها همچین، مثلا فرض کنید که ظلمی رو روا بدارید به کشورهای خارجی گفته میشه اون وقت، یا حکومتهای محلی دیگر. این ناشی از این معناست. معنای اینه که یک وقتی یک ملیتی شکل گرفته و گاهی دولت خودش رو داشته گاهی نداشته، اینم ویژگیشه، و اون وقت ملت نامیده نمیشده بلکه ایرانی نامیده میشده و این کاملا متفاوته. بله اون وقت. ولی مشابهت در این زمینه کی پدید میاد؟ اون زمانی که دولت، مثلا ملت دولت، در زمان با پیروزی مشروطه در ایران استقرار پیدا میکنه. اون وقت دیگه ما جدیده در قدیم میشیم، یعنی همون ملت به معنای قدیمش در ملت جدیدی به نام ملت ایران با پیروزی مشروطه در فرم جدیدش، یعنی مثلا شکل مدرنش به صح بروز پیدا میکنه و خب قانون اساسی پیدا میکنه که این قانون اساسی در حقیقت اقتباسی از واژه غربی است. البته در اون قانون عناصری از عرف ایرانی و حقوق قانون به مفهوم قدیم ایرانی هم وجود داشته که همه اونها اول قانون اساسی، بعد متمم، بعد قوانین موضوعی که به وجود میاد، ما وارد دوران جدید میشیم، وارد دوران مدرن میشیم دیگه. تمام اون اندیشه های قدیم یه جوری در این مجموعه جدیدی باز تولید میشه و بخش عظیمی از اونها هم از اندیشه غربی وام گرفته میشه، در هم امتزاج پیدا میکنه تا بتونه جدید در قدیم فراهم بشه که مفهوم هگلیست.
درست. اما این جدید در قدیم بودن و دولت ملت به معنای مدرنش شکل گرفتن که به نوعی مشابه نمونه غربی است، به معنی این نیستش که ما در این مفهوم جدید ملت و دولت باید از اون مفاهیم ناسیونالیستی که از اون ملت دولت‌های غربی پدید آمده از اونها پیروی بکنیم، در مفهوم جدید و مدرنش عرض می‌کنم. آیا آقای طباطبایی دنبال این مسئله هستن؟
نه، ببینید، بذارید یه چیزی خدمتتون عرض کنم، اونو من یادم رفت بگم، شما خوب شد اونو پرسیدید. ببینید، ناسیونالیسم یک ایدئولوژیه مربوط به اون فاصله زمانی بود که علت این که این ایدئولوژی بود به خاطر این که اول بار دولت‌هایی که بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی جرمنی پدید اومده بودن، اون رو به عنوان تبختر قومی یا تبختر ملی در نظر گرفتن. این واژه ناسیونالیسم اشکال مختلفی به خودش گرفته، معنا موضوع صحبت ما نیست، یعنی ما با یک ناسیونالیسم مواجه نیستیم، در غرب هم حتی با ناسیونالیسم ها مواجهیم. اولش در خیلی جاها جنبه ایدئولوژیک داره ولی تحول مضمونی پیدا کرده، و اگر فرصتی بعدها پیش اومد ما در مورد اندیشه غربی صحبت بکنیم، اونجا من به جزئیات این مسئله اشاره میکنم. یعنی منظورم اینه که ما با ناسیونالیسم های متفاوتی مواجه هستیم، همچنان که بروزش رو در غرب یک بار به عنوان مثلا فرض کنید که در چهره هیتلر میبینید، ناسیونال سوسیالیسم میبینید، یک وقتی هم در دولت‌های جدید به شکل منافع ملی مثلا فرض کن بروز میکنه. اینها با هم متفاوته. چرا؟ چون ناسیونالیسم های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی داریم. حالا من در اون زمانی که ملت دولت ها پدید اومدن در غرب، اینها توسط دولت ها به کار گرفته شدن برای چه کاری؟ برای اینکه استحکامی پیدا کنن که اگر احیاء امپراتوری مسیحی جرمنی مجدداً صورت گرفت، بتونن در مقابل اونها مقاومت بکنن. یعنی ناسیونالیسم رومانتیک، بخشی از ناسیونالیسم غربی شد چی؟ شد اندیشه سیاسی مقاومت. یک. دوم این که اتفاقات دیگری افتاد، یعنی این که چون زمان کوتاه بود برای این پیدایش اندیشه مقاومت، تلاش کردن که برخلاف اون چیزی که در ایران طی قرون متمادی و هزاره صورت گرفته بود، در فاصله کوتاهی این مسئله ملی رو به موضوع مقاومت در مقابل سایر دولت ملت ها از یک سو و خطر احیاء امپراتوری حفظ کنن. برای اینکه در فاصله کوتاهی اقلیت‌های ملی تلاش شد که در ملت‌های مختلف مثل فرانسه، آلمان یا پروس مثلا اون زمان هضم بشن، و همچنین از درون زبان‌های متعددی که وجود داشته یک زبان ملی به وجود بیارن خیلی خیلی سریع، که بتونه باز هم یک وسیله مقاومت باشه در مقابل سایر نیروهایی که یا خطر حمله توسط اونها وجود داشت، همچنان که پیش اومد بعدها. خب مدام این دولت ملت هایی که تشکیل شدن مدام در حال جنگ با هم بودن و وسیله مقاومت بود. برای همین فشاری توسط دولت ها اومد که تمام زبان های محلی از بین بره. تو فرانسه تعداد زیادی عدد رقم‌های خیلی عجیب غریبی گفته میشه تو منابع مختلف که اون زبان‌ها حتی دیگه مطلقا وجود ندارن، یعنی یک نفر هم نیست که الان به اون زبان‌ها آشنا باشه. اون زبان‌های محلی رو از بین بردن تا اینکه زبان فرانسه رو جایگزین زبان ملی بکنن. بعدها هم مثلا تونستن که برای این یعنی مفاهیم علمی یعنی از زبان عوام اونها تبدیل بشه به زبان علمی، یعنی اینکه اگر در قرن مثلا فرض کن 16 17 18 حتی در این زبان تفاوت میکنه، البته مثلا فرق میکنه، زبان ایتالیایی زودتر از بقیه زبان ملی شد. چرا؟ چون زبان لاتین بسیار نزدیک به زبان ملی ایتالیایی بود. برای همین مثلا ما در قرن 16 هم با ماکیاولی مواجه هستیم که رساله هاش رو به زبان ایتالیایی می نویسه، چون قابل درک بود. چرا؟ به خاطر اینکه با زبان لاتین هم خانواده بود. ولی مسئله زبان ملی در سایر کشورها همچنان به عنوان زبان عوام باقی میمونه و برای همینه که ما مثلا حتی کانت هم میبینیم که تعدادی از رساله های خودش رو به لاتین نوشته و مثلا اسپینوزا همه به صح نوشته های خودش رو به لاتین نوشته. و ما در قرن اواخر قرن 19 هم و اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم هست که به زبانهای ملی به قول هگل میگه که به اصطلاح اگر درست خاطرم مونده باشه به زبان آلمانی فلسفه سخن گفتن آموخت. این حرفا مدام از اونها گفته میشه به خاطر اینکه البته کانت هم بخشی از آثارش رو به آلمانی نوشته بود، شده بود، یعنی نوشته بود. برای همینه که زبان لاتین به تدریج به زبان ملی که گام به گام به زبان علمی تبدیل میشدن نوشته میشه. قبل از اون همه اروپایی ها رساله های خود، اندیشمندان، فیلسوفان، علما رساله های خودشون رو به زبان لاتین می نوشتن. اینجا بود که فشار اون مدت کوتاه باعث شد که با اون ناسیونالیسمی که یعنی یک بار سیاسی داشت برای استقلال و مقاومت تفاوت میکنه با ایرانی که در اونجا فرصت کافی برای پخته شدن این آگاهی ملی وجود داشت، نیازی به فشار آوردن برای اینکه بتونن برای مقاومت کارهایی از این قبیل انجام بدن نبود، مگر در زمانی مثلا فرض کنید که در زمان صفوی ها مثلا شیعه به عنوان دین رسمی انتخاب میشه تا با حملات متعددی که توسط امپراتوری عثمانی صورت میگرفت یک وسیله مقاومت سیاسی پیش بیاد. اینجاست که معمولا دولت‌ها در مداخلات خودشون وسیله برای مقاومت سیاسی ایجاد میکنن.
بله، خیلی ممنون. خب شما به اقداماتی که مثلا در فرانسه برای از بین بردن زبانها و هضم کردن اقوام در درون ملت‌های جدیدی که در اروپا تعریف شده بود اشاره کردید. این سوال به نوعی میشه گفتش که در سوال بعدی بنده هم به اصطلاح وجود داره، اون هم در مورد ایران. آیا البته شما گفتید که به اصطلاح با اون مفهوم وحدت در کثرتی که هگل برای امپراتوری هخامنشی گفته بود عملا این نکته رد شده، ولی آیا در دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی که برای دوران جدید ایران طراحی شده تأکید بر مفهوم ایران و ملیت ایرانی به معنای نادیده گرفتن اقوام هست و آیا به معنای از بین بردن زبانها و آداب و رسوم متکثر این اقوام در درون یک ملت ایران هستش که به اصطلاح میخواد به اصطلاح وارد دوران مدرن بشه؟
اولا شما از واژه امپراتوری هخامنشی به اصطلاح استفاده کردید. در دستگاه نظری به اصطلاح طباطبایی نباید از امپراتوری استفاده کنی، چون اونجا مثلا امپراتوری در درونش وحدت در وحدته، وحدت در کثرت نیست. یعنی امپراتوری ها می رفتن جایی رو اشغال می کردن و در درون خودشون هضم می کردن، زبانشون از بین می بردن، اقوام جرأت به اصطلاح خصوصیات و ویژگی قومی رو نداشتن. یعنی امپراتوری ها برای همینه که از گذشته اول متفکرین غربی بودن که بر اساس آثار باقی مونده از گذشته اون مسئله رو شاهنشاهی نامیدن و هگل اولین بار از اون وحدت در کثرت اسم برد. در با گفتن امپراتوری ها اون وحدت در کثرت در حقیقت قابل طرح نیست. این یک موضوع. ولی اون فرمایش شما خب قبلا این حرفا حرفای سیاسی هست بیشتر. خب ما در تمام دوره های مختلفی که وجود داشته و این وحدت در کثرتی که بوده، اقوام مختلف، مذاهب مختلف و زبان‌های مختلف، کی مردم یا فرهنگ ایرانی تلاش کردن که اینها را از بین ببرن؟ اتفاق افتاده که طباطبایی گفتم که یکی از به بررسی‌های مربوط به انحطاط رو و همچنین بحران‌های به وجود اومدن رو نگاه تک ساحتی به اندیشه های مختلف، یعنی سنت های مختلف و نسل های مختلف که در ایران وجود داره و الان چهارتاست، دونسته و گفته که اگر از یک زاویه فقط یکی از اونها برجسته بشه توسط دولت ها، حاکمیت ها، میتونه بحرانزا باشه. گاهگداری اتفاق افتاده و اتفاق میفته، ولی من منظور اینه که در مجموعه فرهنگ ایرانی کاملا اینها خب اصلا شما تصور کنید شهرهای مختلف، بزرگترین شهرهای ما تبریز، رشت، نمیدونم تهران یا اصفهان، اینجا نمود کاملی از وحدت در کثرته. در اونجا در وسط شهر تبریز، یعنی مرکز شهر تبریز، فرقه های مختلف مسیحی با قوم اقوام آسوری و یا به اصطلاح دیگران، حالا هرچی، و یا حتی کلیمی هم یه مدت وجود داشتن و مذهب خودشون رو داشتن، زبان خودشون رو داشتن، و یا اینکه فرقه های مختلف اسلامی وجود داشتن با اقوام مختلف، کردها اونجا بودن و فلان، و به اضافه شیعه ها بودن با زبان بسا ترکی. خب هرگز در بین اینها مشکل، نه تنها در شهرهای بزرگ، نه، من یک روستایی رفته بودم در اطراف برای یک کار معینی در نزدیکی کانیکوزان، خب اونجا مسیحی ها بودن با زبان
آقای صافی عوض میخوام بله. فرمودید کجا؟ چون صداتون قطع شد. نزدیکیه فرمودید
یک روستایی در مثلا فرض کن دو ساعتی ارومیه ده. ارومیه جزء آذربایجان غربی هست. این روستا اسمش بود کانیکوزان اگر درست تلفظ کرده باشم. اونجا به اصطلاح آسوری ها بودن با دین مسیحی و زبان خاص خودشون، کرد ها بودن با زبان خودشون و سنی مذهب، شیعه ها بودن با به اصطلاح دین خودشون، زبان ترکی. خب هر سه هم اونجا با عمدن، من اونجا پرسیدم که شما بینتون اختلاف پیش نمیاد؟ گفت چرا، اختلاف خیلی پیش میاد. گفتم برای چی؟ گفت خب یکی اموال دیگری رو دیدم که در مورد حقوق خصوصیه، یعنی این اختلافات. گفتم در مورد این شیوه هایی که شما زبانتون یک چیز دیگه است، دینتون. گفت نه، هرگز هرگز، هر کی به اساس زندگی خودش رو داره. این در یک روستای کوچکی مثلا در دو ساعتی فاصله، چگونه میشه مدعی بود که اینجا زبان ها از بین میره، اقوام از بین میره، میخواهن که هویت واحدی، هویت واحد وجود داره، نه اینکه از حالا. این وحدت در کثرت همینه، یعنی در مناطق مختلف زبانهای مختلف اقوام مختلف وجود دارن، ولی همه خودشون رو ایرانی میدونن. ایرانی یعنی همین، یعنی اون آگاهی ملی. خب این چه به اصطلاح مغایرتی با اون مسائلی که صحبت شده داره؟ خب الان چرا از اینها استفاده سوء استفاده میشه، بذارید من یک نگاهی به این مسئله بپردازم. ممکنه که در مقاطع مختلفی حکومت ها اولا به یکی از این ها دقت کنن، اون یکی رو تحت تاثیر قرار بدن، خب این قابل اعتراضه و هرگز هم ایرانی ها اونو تحمل نمی کنن، به خاطر اینکه فرهنگ ایرانی یک فرهنگ، اصلا فرهنگ ایرانی فرهنگ مداراست. علت این که طباطبایی معتقد هست، علت این که مشروطه فقط در بین تمام کشورهای مسلمان در ایران پیروز شد، به علت همون ویژگی چندگانه در هم تنیده فرهنگ ایرانی با نصوص مختلف و سنت‌های مختلفه، این فرهنگ مدارا رو به وجود اومد و این فرهنگ مدارا باعث پیروزی مشروطه شد که یه دفعه مثلا یک مجلسی به وجود بیاد، نمایندگان، فکر کنید که در زمانی که بیش از 2% کمتر از 2% مردم باسواد بودن، اون هم در مرکز یعنی در تهران، در بقیه جاها 1% باسواد بودن، ولی به اساس در اون مجلس زرتشتیان، کلیمیان و فرقه های مختلف مسیحی نماینده داشته باشن و حقوق نمایندهشون برابر با سایر فرقه های اسلامی باشه. خب همین وجود داشته، یعنی منظورم این که اینو باید دقیق دید و دقیق تحلیل کرد. ممکنه که یک استانداری در یک جا یک روش دیگری داشته باشه و یا اینکه دولت‌هایی که زمان‌های مختلف به وجود میان، اونها یک نگرش تکساحتی داشته باشند برخلاف فرهنگ‌های ایرانی، ولی اونها زودگذره. شما ببینید که از زمان قبل از اسلام مذاهب مختلف، زبان‌های مختلف و اقوام مختلف در اینجا بوده، این همه یورش‌های مختلف صورت گرفته، هجوم اقوام مختلف صورت گرفته، ولی همچنان این مسئله وحدت در کثرت به قدرت خودش باقیه. ولی اون حالا از دو جا این مسئله، این تفکر توسط ایدئولوژی های مختلف آسیب میبینه، از دو طرف. یکی این که دولت ها بله گاه گداری به معنای این که با نیات مختلف فشارهایی که به این عناصر فرهنگی چندگانه میارن، خب در حقیقت مغایر با فرهنگ ایرانه و قابل نقد این مسئله و حتما باید مورد نقد قرار بگیره. از اون طرف هم اونوری ها تصور میکنن که مثلا فرض کن مدام گفته میشه که ما برای به زبان مادری باید تحصیل بکنیم، بله، و چرا یونسکو هم این رو به رسمیت شناخت. این حرف درسته، بله کاملا درسته، منتها در کشوری به گستردگی ایران با اون امکانات مالی که در شرایط کنونی به خاطر انواع مشکلات و مسائل مربوط به اقتصادی، یعنی خسرانهای بحرانهای عظیم اقتصادی مواجه هستیم، ما همچی شرایطی میتونیم داشته باشیم که اونقدر بودجه داشته باشیم که هم هزینه های مربوط به تحصیل به زبان ملی رو مجانی بپردازیم و هم در مورد زبان های محلی بتوانیم تحصیل بدیم. این یک. دوم این که زبان های محلی ما زبان های گویشی هستند، اینها به زبان علمی ارتقا پیدا نکردند، زبان ها تکوین پیدا می کنند، تاریخ معین خودشون رو دارن. زبان فارسی هم زمانی که اول به وجود اومد و داشت گسترش پیدا میکرد، هنوز به زبان علمی تبدیل نشده بود. زبان علمی عربی رو ایرانی ها ساخته بودن. برای همینه که از 100 رساله بنیانگذار فلسفه مشائی ایران و تأسیس فلسفه یعنی فارابی، حتی یک رساله به زبان فارسی نیست. اون وقت باید اون مورد نکوهش قرار بگیره که چرا؟ چون اصلا نمیتوانسته است باشد. یعنی هنوز زبان فارسی اون زبان به زبان علمی به معنای دانش اون زمان تکفیم پیدا نشده بود. ولی وقتی که تعصبی در کار نبود، وقتی که ما میایم از فارابی به ابن سینا میرسیم، ابن سینا نصف آثارش به عربیه، آثار فلسفیش، نصف آثارش به فارسیه. در همون جایی هم که فارسی نوشته شده تمام اون مفاهیم فلسفی قابل به اصطلاح یعنی مضمون فلسفی این واژه ها پیدا کردن، همین به علت اون تکوین. در نتیجه ما اونجا دیگه در دوره ابن سینا میبینیم که زبان فارسی به زبان هم ملی و هم به زبان علمی تبدیل شده. بعد از اون رساله ها به تدریج به زبان فارسی هست و کمتر رساله‌ای به زبان عربی دیده میشه. اینها در حقیقت اون تحولات داخلی زبان هست. ما به زبانهای ملی که بگیم که دانش رو مثلا به زبان لوری یا به زبان بلوچی یا هر زبان محلی دیگر که زبان عوام هستن، خب اینها نمیتونن از درونشون زبان علمی بیان بیرون و همچی بودجه هم وجود نداره که هم به زبان ما به زبان ملی تدریس کنیم و هم به زبان محلی. این یک. دوم این که زبان علمی داشته باشیم در اون در مورد زبانهای محلی که اصلا مقدور نیست، و اون وقت مثلا فرض کنید که همه این زبانهای مختلف رو بگیم که شما شیمی و فیزیک و علوم اجتماعی و فلسفه و اینها رو به زبان محلی بخونید. همچی چیزی یه ذره به اصطلاح دور شدن از اون منطق تکوین زبان هست و اصلا این مسئله امکان پذیر نیست. برای همین باید همواره دقت کرد که نمیشه که امکانات کشورهای یک مسئله هم من بهتون بگم که مورد توجه قرار نمیگیره. اون ملت ایران، ملت دولت ایران رو با دولت‌های فدرال مقایسه نکنیم. گاهی اینجا از فدرالیسم دارن صحبت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه دولت‌های فدرال از اتحاد چند دولت به وجود اومده، یعنی دولت‌های کوچک کوچک بودن، نشستن با هم به یک توافق رسیدن، هر وقت هم بخوان میتونن از همدیگه جدا بشن. فدرالیسم به این معناست. خب در نتیجه اونها هر کدوم زبان خودشون را آوردن و در نتیجه شما میتوانید هم به لحاظ امکانات مادی و اقتصادی و هم به خاطر اون قراردادی که در دولت‌های فدرال وجود داره، مثلا سوئیس رو شما مثال بزنید، تو این سوئیس هم امکانات مالی رو در نظر بگیرید که به هر شهروندش میگن که به شما 2700 2500 دلار مجانی بگیم بدیم، یه دفعه بالای 70% میگن نه نمیخواهیم، چون پول مفت دولت آدم رو تنبل میکنه. در صورتی که در ایران مثلا ما 70 میلیون نفر هنوز 45500 تومن رو میگیرن. این امکانات مالیه، این امکانات مادیه، به اضافه اینکه دولت فدرال اونجا، یعنی نشستن چند تا دولت محلی با هم متحد شدن، دولت فدرال رو به وجود آوردن. عین این مسئله در آلمان هم وجود داره، عین این مسئله در بریتانیای کبیر هم وجود داره. اونها رو با دولت واحد ایران که وحدت در کثرت و دولت فدرال نیست نمیشه مقایسه کرد. این یک. دوم هم امکانات مالیه. مثلا فرض کنید که ما بتونیم مدارسی هم داشته باشیم، هم به زبان بومی تدریس کنم هم به زبان ملی. اگر به زبان ملی تدریس نشه، اون وقت این وحدت در کثرت خود به خود با دست خودمون فرو پاشیده میشه. ما اگر بتونیم با تمام قسمت‌های مختلف ایران با زبان فارسی ایرانی میشن، هرچند که میتونن کردی صحبت میکنن، میتونن عرب صحبت میکنن، میتونن بلوچی صحبت کنن، ترکی صحبت کنن. اینها رو نباید مقایسه کرد با مسائل دیگری که یعنی تفکیک کرد. اینه ببینید، مهمترین خطری که ما رو تهدید میکنه اقتباس از هر چیزی، اونم جالبه فقط از ثروتمندترین کشورهای غربی. ما میگیم که وقتی مثال میزنیم هیچ وقت مثلا از هند و بنگلادش و پاکستان و اینها مثال نمیزنیم که کشورهای دور بر خودمون هستن. همیشه مثالهای ما از آلمان، از امریکاست، از کانادا، از سوئیس، و اینها رو باید، این مقایسه ها ما رو به بیراهه میبره، هم در زمینه مسائل فدرالی و هم در مسائل تدریس زبان و هم در مورد کیفیت و تکوین زبان. اینها مسائلیه که وجود داره و باید اینها رو دقیق بررسی کرد. طباطبایی در مورد اینها صحبت‌های مختلفی کرده، منتها خیلی مورد دقت نظر دوستان قرار نمیگیره. اونها با غرب مقایسه میکنن هر چیزی رو و این بزرگترین آفت اندیشه است. یعنی اینکه تقلید از یه جایی، از هر جا میخواد باشه، هر چیزی ما اشتراکاتی با اندیشه های غربی میتونیم داشته باشیم و افتراکات خیلی بیشتری هم داریم. ما باید این تشخیص بدیم، اجتهاد که این همه طباطبایی روش تاکید میکنه در مورد همین مسئله است. یعنی ما نمیتونیم بدون اندیشه غربی الان زندگی کنیم. دقت کنید، بدون اندیشه غربی ما نمیتونیم امروز زندگی کنیم. با اندیشه غربی به شکل وارداتی هم نمیتونیم زندگی کنیم، همچنان که نتونستیم. یعنی باید اندیشه غربی ضرورتی است برای کشور ما. تاریخ اندیشه غرب رو به طور دقیق باید یاد بگیریم و بعدم بتونیم با سنت‌های ایرانی، با اندیشه ایرانی، با فرهنگ ایرانی اونها رو مطابقت بدیم و اجتهادی در اون به وجود بیاریم تا اون به اصطلاح موضوع مورد استفاده کشور ما ایران قرار بگیره و تمام جزئیات رو به این شکل بررسی کنیم. وگرنه نگاه اونجوری مقلدانه ما رو به بیراهه میبره. چرا؟ چون یونیسف گفته که شما به زبان مادری، اونجا بله گفته، منتها جزئیاتی چون اونا غرب در غرب بودن، همه اونها اقتباس در اونهاست. در کشورهایی که حتی مثلا در هندوستان شما تصور کنید، حتی از بین اون همه زبانهای متعددی که در هند وجود داره، بعد از این که این همه تلاش کردن استعمار انگلیس رو به قول بیرون کردن و کشور مستقلی شدن، الان زبان علمیشون زبان انگلیسیه. این رو نه کسی تحمیل کرده، نه امکان تحمیل وجود داره، ولی راهی وجود نداره. ما باید بدونیم که چه زحمتهایی برای زبان ملی خودمون کشیده شده که با وجود ده ها حتی صدها زبان محلی در هندوستان، یکی از اونها نتونست به زبان علمی تبدیل بشه. و الان وقتی که میخواهم با هم ارتباط برقرار کنن ملت هند، با زبان انگلیسی با هم ارتباط برقرار میکنن. زبان هندی هم به زبان علمی تبدیل نشد، تمام علومشون به زبان انگلیسیه. باید قدر این به اصطلاح زبان ملی خودمون بدونیم، هرچند که همه زبانهای بومی هم هیچ وقت فشار روشون وارد نیست. الان در همه جاهای به اصطلاح مختلف نشریات مختلفی به زبان بومی وجود داره. حالا چقدر خونده میشه چقدر خونده نمیشه موضوع دیگری است، ولی به هر حال هم که اجازه وجود داره. اصولا باید اگر حاکمیت مانع، دولت مانع این کاره، داوطلبانه باید اجازه داده باشه با هزینه شخصی خودشون میتونن مدارسی تولید کنن به زبان محلی خودشون. ولی از امکان این که از بودجه عمومی کشور با این بودجه نحیفی که الان وجود داره، امکان این که بودجه گذاشته بشه که علاوه بر زبان ملی زبانهای بومی هم تدریس بشه، امکان پذیر نخواهد. ولی از بابت خود مردم و ارتباط مردم، شما هیچ وقت تبعیضی در مورد این مسائل نمیبینید. یعنی این که اون وحدت در کثرت میبینن، مثالش رو زدم در روستاهای ما. در من متولد اردبیل هستم، در اطراف اردبیل زبانهای مختلف باقی مونده از پهلوی میانه وجود داره و در روستاهای مختلف همه نوع اینها با زبان ترکی، با زبان همون تاتی و با مذاهب مختلف وجود دارن و هیچ وقتم به اصطلاح مناقشه‌ای به غیر از منافع خصوصی در حقوق خصوصی که به وجود میاد در این زمینه ها اختلافی صورت نمیگیره و فشاری برای از بین بردن این اقوام و فلان وجود نداره. فشارها به علت حکمرانی غلط، سیاستگذاری اقتصادی غلط وجود داره. الان مسائلی که در مورد فرض کنی خوزستان پیش اومده، ولی اون رو با مسائل مربوط به قومی نباید به اصطلاح خاطی کرد. البته عرض کردم که بعضی وقتا دولت‌ها هم نادانسته فشارهایی از این زمینه وارد میکنن، ولی عمومی نیست همگانی نیست، بلکه اون وحدت در کثرت و با فرهنگ ایرانی همچنان به اصطلاح به حیات خودش داره ادامه میده و نمیشه که یک بخشی از اون رو برجسته کرد و اون رو کرد. گفتم از هر دو طرف اشکال وجود داره، اونهایی که ایدئولوژیک به مسئله برخورد میکنم، میگم چرا به زبان مادری نباید تدریس بشه، زبان علمی، علم رو ما با اون زبان بخونیم از یک سو، و فشارهای بیرویه دولت از سوی دولت‌های معین از سوی دیگر. و برای همینه که این همه بحث ایران شهری توسط طباطبایی به خاطر اینکه ما فرهنگ پیچیده خودمون رو با سنت‌های مختلف و نصوص مختلف بتونیم درک کنیم و بدونیم برجسته کردن یک قسمت از اونها انحطاط به وجود اومدن رو تبدیل به بحران میکنه. اصلی ترین پیام اینه.
بله، در واقع در حدود 120 سال گذشته که مشروطه پیروز شده و اون دولت ملت یا ملت دولت جدید در معنای مدرنش در واقع پدید آمده، در جای جای ایران همونطوری که گفتین زبانهای مختلف، حتی مذاهب و ادیان مختلف با موسیقی و آداب و رسوم کاملا اختصاصی خودشون، با حتی لباس‌های محلی خودشون هنوز هستن و دارن ادامه حیات میدن. و فکر میکنم این دولت مدرن جدیدی که در ایران به وجود آمده عملا نتونسته که، یا اصلا قصدی بر این نداشته، چون فرهنگ ایرانی به اصطلاح فرهنگ مدارا بوده و این اقوام مختلف با این آداب و رسوم و زبانها و ادیان مختلف و هنر و فرهنگ متفاوت و موسیقی متفاوت در کنار یکدیگر دارن زندگی میکنن. اما یک سوال برای بنده اینجا پیش اومده، اینکه خب قبل از در واقع مشروطه که مربوط به دوران قدیم ایران هست، اینها به هر حال در کنار یکدیگر زندگی کردن و حالا اون وحدت در کثرتی وجود داشته. آیا در دوران جدید که دوران ایران وارد به نوعی دوران مدرن شده، تعارضاتی که بین اقوام و حالا بین مرکز و اقوام پیش میاد، آیا در دوران مدرن قابل حل خواهد بود؟
بله، اگر به فرع انسان تمام تلاش طباطبایی برای اینکه قدم‌های بیشتری در مورد مدرن شدن برداریم، برای همینه توجه به این که ما اول باید فرهنگ خودمون رو بشناسیم، عناصر تشکیل دهنده اندیشه های این فرهنگی که الان تشکیل شده از عناصر مختلف اونها رو دقیق بشناسیم، جایگاه هر کدوم از اونها رو بدونیم، و همچنین این که به گذشته خودمون توجه کنیم، به اون وحدت در کثرتی که وجود داشته به اون توجه کنیم و همونو پیش ببریم. شما فکر کنید که مثلا فرض کنید که بعد از انقلاب بهمن 57 چه کارهای صورت گرفت. خب مثلا فرض کنید که تلاش میکردن حتی اسامی محل رو، حتی استانهای مختلف رو عوض کنن. حالا مثلا استان کرمانشاه رو چون شاه درش وجود داشت، اصلا نمیدونستن این شاه به چه معنوه، گذاشتم مثلا قهرمان شهر. خب آیا مردم تسلیم اون شدن؟ آخر حاکمیت مجبور شد که خب خیلی دولت ها خیلی با تبختری که دارن خیلی کم پیش میاد که تسلیم بشن، ولی دیدن که حتی یک نفر هم اون رو به کار نمیبره، و به خاطر این که خب قرنهای مختلف اونجا هیچ کس از کلمه کرمانشاه مسئله شاه رو چیز نیست، بلکه این اسمی هست، سابقه هست، سنتی هست. این موارد بسیار اتفاق افتاده. در من فقط این مثالی که میزنم به معنای این نیست که یه مورد وجود داره، هزاران مورد این چنینی وجود داشته در مورد اسامی شهرها، رودها، دشتها، فلان. اینها رو مورد توجه قرار داده نشده، یا یعنی این که ببینید عقیده عمومی داره بیان میکنه که یک مفهوم بسیار مهمیه که چه تغییر رو میپذیره، چه تغییر رو نمیپذیره. خب یه تعداد از تغییرات رو نمیپذیرن، آخرش دولت ها مجبورن که تسلیم این مسئله بشن. موارد مشابه خیلی زیادی به وجود اومده. یعنی منظورم اینه که اون دو تا دسته ای که خدمتتون عرض کردم این آخرین در آخرین مطلب به اون دقت کنید. از دو طرف این فرهنگ ایرانی یه چیزی وجود داره، وسیله حیات اجتماعی قرنهای متمادی ایرانی ها با پستی و بلندی، با شیب‌های تند و شیب‌های بوده، همیشه این وجود داشته، فراز و نشیب‌های متعددی رو گذرونده به خاطر اینکه در چهار راه دنیا قرار گرفته بود. این یک حسن یک عیبه به خاطر اینکه حملات متعددی درش صورت گرفته، انواع مسائل به وجود اومده تا اینکه بالاخره مدرنیته از راه رسیده و ما قدم‌هایی در زمینه مدرن شدن برداشتیم، یه جایی هم گیر کردیم. طباطبایی الان میخواد بگه که اون گیر در کجاست و ما چگونه باید اون رو رفع کنیم و بتونیم قدم‌های بعدی برای مدرن شدن رو برداریم تا نتونیم فلسفه جدیدی در زمینه فلسفه تاریخ و فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی فراهم کنیم، برداشتن قدم‌های دیگر در این زمینه مقدور نخواهد بود. به همین شکل ما دور خودمون خواهیم گرد. ولی از اون طرف هم این مسئله ای که برجسته کردن یکی از این عناصر فرهنگی در زمان‌های مختلف، قبل از انقلاب به یک شکلی بود، بعد از انقلاب هم به یک شکلی دیگه بوده، این فشارها برای مردم به یک فشار تبدیل میشه و در مورد اون عکس العمل نشون میدم. ولی این مربوط به فرهنگ ایرانی نیست، اینها مسائل گذراست و بعد از یه مدت دولت ها متوجه این مسئله میشن و از اون مسئله صرف نظر میکنن. دسته دوم اون ایدئولوژی هاییه که به وجود اومده و الان متاسفانه حتی به بعضی از اونها، به نیروهای گریز از مرکز هم دارن کمک میکنن، نادانسته صحبت‌های خطرناکی انجام میدن در مورد جدا شدن و اینها، در مورد فدرالیسم و اینها. اینها عدم فهم دقیق این موضوع هست. البته ببینید این عدم فهم از دو طرفه، این به معنای این نیست که این دولت متمرکزی که همه چی در تهران متمرکز شده و در هیچ کجای دنیا هم این نوع حکمرانی اصلا کارآمد نمیتونه باشه، هر چیز کوچکی رو در تهران باید تصمیم گرفته. هدف طباطبایی یا بنده به عنوان نقل کننده اندیشه ایشون هدف نیست. ایران به این گستردگی هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ سرزمینی باید کاملا تمرکز زدایی بشه و مسائل کوچک به غیر از مسائل ملی، اکثریت مسائل کوچک در محل باید تصمیم گرفته بشه. دولت‌های محلی، همون جایی که در مشروطه هم گفته شده بود دیگه، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، حتی ولایتی یعنی در درون یک ایالت هم انجمن‌های مختلفی پیش بینی شده بود برای اینکه مسائل حتی در درون یک استان، اولا این تعداد استان برای ایران کمه، باید این خیلی بیشتر باشه، قدرت استانداری ها خیلی باید افزایش پیدا کنه، یعنی تمرکز زدایی بشه، هم برای دولت مرکزی هم خوبه، یعنی حکمرانی خوب از این طریق امکان پذیره. هدف این نیست که همه قدرت و یا حکمرانی جمع بشه در یک جایی، هیچ کجای دنیا هم نیست. اگر اقتباسی هم بخواد در کار باشه باید درش اجتهادی صورت بگیری، ولی این تمرکز زدایی بشه یک از این بهانه ها.
ولی تمرکز زدایی به معنای فدرالیست نیست.
نه، به معنای فدرالیست نیست. ایران یک ملت، یک کشور، الزامات این ملت مربوط به خودش هست، ولی این به معنای این نیست که مثلا در راه به این بسیار طولانی 2000 کیلومتر فاصله از تهران داره، تمام کارهای کوچیک باید در تهران تصمیم گیری بشه. این اصلا نه برای حکمرانی خوب برای دولت خوبه، نه برای مردم خوبه. این تمرکز زدایی باید صورت بگیره، به طور گسترده‌ای هم صورت بگیره. همچنین ایران باید به تعداد استانهای بیشتری تشکیل بشه، حتی اون انجمن ولایتی هم که در نظر گرفته شده بود، یک همین الان که این شوراها کاریکاتور اونه، نباید به این شکل باشه. بعد اونها هم میتونه که در یک شرایط دقیق اون انجمنهای ولایتی حتی برای اداره شهرستان هم تصمیمات خودشون رو بگیرن. آخه معلومه در یک شهر مثلا فرض کن کوچیک، برای امورات شهری اونجا میتونه که تصمیمات محلی صورت بگیره و مسلماً بسیار بهتر خواهد شد که تا این ولایت، یعنی این شهر کوچک ایران 1200 شهر داره، بتونه همه مقدرات اون در تهران در درون یک مثلا وزارتخونه به اصطلاح تصمیم گرفته باشه. هدف تمرکز زدایی هست، به معنای این نیست، ولی این هم به مفهوم فدرالیسم نیست که هر جا هر قسمتی مثل اونجاهایی که مثلا در اتحاد شوروی همینجوری شده بود، دولت‌های مختلف بغل هم جمع شده بودن یک اتحادی رو تشکیل داده بودن، به محض اینکه فروپاشی صورت گرفت همه اونها اصلا ناگفته از همدیگه جدا شدن و دولت‌های مستقل خودشون رو تشکیل دادن، چه اونها به ملت تبدیل شده باشن یا اینکه به شکل یک کشور به حساب باقی بمونن، اون آگاهی ملی درشون وجود اومده باشه، اینها موضوع متفاوتیه. یا در اونجایی که فدرالیسم الان وجود داره، اونها در حقیقت دولت‌هایی بودن که مستقل دور هم نشستن بنا به مصلحتی که وجود داشته، همچنان که با این شتابی که جهانی شدن داره صورت میگیره باید از دو نظر به مسئله نگاه کرد. شتاب جهانی شدن، یگانه کردن تمام مقدرات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دنیاست، ولی این به معنای این نیست که دولت‌های ملی کاملا تابع اونها باشن. اونها شتاب خاص خودش رو داره. تمرکز زدایی در دولت‌های بزرگ هم یک معنای دیگریه. اینها ما فراتر از صحبت‌های خودمون داریم میریم، من نمیخوام وارد این مباحث بشم، ولی فقط اون به اون دوستانی که در این زمینه از یا از فدرالیسم صحبت میکنن و یا این که طرفدار این تمرکز زدایی هستن به حق، باید جزئیات این رو بدونن که طباطبایی معتقد به تمرکز زدایی بسیار زیادی هست، همچنان که در دوره مشروطه هم اون انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش بینی شده.
بله خیلی ممنون آقای صافی. ما الان امروز که جلسه آخر هست در واقع از این دوره، حالا نمیدونم بعدم فرصتی باز پیش خواهد آمد یا نه که بتونیم جلساتی داشته باشیم، این بستگی به حال تصمیماتی داره که در مؤسسه ستانت گرفته میشه. ما الان از این جلسه 10 دقیقه داریم، اگر مواردی هست که شما بخواید بفرمایید ممنون میشه.
بله من خیلی متاسفم که به اصلاح این خیلی سریع تمام شد و اینها، ولی خب در آینده شاید بتونیم یک اشکال مختلفی در خدمت دوستان باشیم. من بله چند تا مسئله رو به عنوان پایان این جلسات که مایه خیلی خوشحالی برای من بود دارم عرض میکنم. طباطبایی جملات خیلی به اصلاح جالبی در این زمینه داره، من عیناً اون رو عیناً به شکلی که نقل کرده بود نقل میکنم. میگفت که گفته که عرصه اندیشه عرصه تفنن نیست، عرصه تخصص هم نیست، عرصه فوق. برای همینه که کسانی که مشتاقن
آقای
اندیشه در
ببخشید فرمودید عرصه تخصص نیست، صداتون قطع شد.
بله دارم همون جملات رو دوباره تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم. طباطبایی میگه که عرصه اندیشه عرصه تفنن نیست، عرصه تخصص هم نیست، عرصه فوق تخصصه. برای همینه که کسانی که میخواهن وارد عرصه اندیشه بشن باید به اصطلاح بدونن که وارد چه ورطه خوفناکی شدن. اگر به اصطلاح اون رو به شکل تفنن نگاه بکنن، پرتگاه های بسیار خطرناکی در جلوشون هست، همچنان که در گذشته ما از این پرتگاه ها افتادیم و آسیب بسیار فراوانی دیدیم، همچنان این پرتگاه ها پیش روی ما هست. اگر کسی میخواهد از دوستانی که این 7 جلسه رو گوش کردن یا پیگیری کردن میخواهن وارد بررسی اندیشه طباطبایی بشن، خواهشن به شکل تفنن به این مسئله نگاه نکن. یعنی چی؟ یعنی این که با تورخ کردن 1-2 رساله یا خوندن یک مثلا جزوه یا یک مقاله نمیشه به عمق اندیشه طباطبایی پی برد. البته که این عرصه نیست که بخواد هر کسی وارد کنه، این عرصه بسیار پیچیده هست، برای همینه که خب مگر همه باید تبابت شناس بشه، همه باید این رو دنبال بکنن؟ نه، ولی وقتی که به شکل تفننی به این مسئله نگاه میکنیم، مثلا فرض کن همین هایی که الان تو شما تو سوالاتتون یه جور مستمر مستتر بود، گفته میشه طباطبایی میگه که ما باید به ایران شهری برگردیم، یعنی دوران ما قبل مثلا فرض کن اسلام برگردیم، یا اینکه البته اون حرفی که به عنوان نظریه ایران شهری گفته میشه یک موضوع نظریه جدیده. حالا من این دفعه فرصت نشد به اون بپردازم، بعدها اگر فرصتی بیشتر در موردش صحبت میکنم، مهم نیست، چون هدف یک چیزه، وارد شدن و پیشرفت‌های بیشتری در عرصه مدرن شدن هست، هدف همینه. و اون وقت وقتی که شنیده میشه یک حرفای نقل قولی میشه یا یک نگاهی ما به یک مقاله میندازیم، سوء تفاهم‌های متعددی میتونه که به وجود بیاد و همچنان که به وجود اومده. اینکه ما برگردیم به اندیشه ایران شهری یعنی قبل اسلام، و یا اینکه اقوام دارای اینکه ایوای به زبانهای محلی باید از بین میره، همچی چیزی نه تنها نیست، بلکه افتخار اندیشه ایران شهری در وحدت در کثرته. برای همینه که ما اگر خواهان این هستیم که این مطالعات رو، این چیزهایی که به گوشمون خورده، اونها رو ادامه بدیم، من اشاراتی به نحوه برخورد با این مسئله عرض میکنم. ببینید، اندیشه مجموعه دستگاه فکری طباطبایی از دو قسمت کاملا مجزا و بسیار گسترده تشکیل شده. یکی تاریخ اندیشه غرب هست، یکی تاریخ اندیشه ایران هست. تاریخ اندیشه ایران در همون که گفتم در اون مقاله دل ایران شهر و یا اینکه کتاب خواجه نظام الملک به اندیشه ایران شهری قبل از اسلام پرداخت شده، و در تاریخ اندیشه سیاسی ایران هم تا حدودی به این مسئله خیلی کوتاه پرداخت شده. اگر کسایی بخوام به طور جدی مسئله رو تحقیق کنم، مثلا تاریخ اندیشه سیاسی ایران رو باید ابتداءً بخونن، خیلی با دقت بخونن، با یک بار خوندن یکی از رساله ها برای فهم جزئیات مفاهیم و مضمون دقیق اونها کافی نیست، باید به دفعات خونده بشه. بعد کتاب دوم، کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران هست، که در حقیقت نظریه پردازی طباطبایی در مورد زوال اندیشه است، که من به دفعات عرض کردم چگونه به اصطلاح تقدیر جایگزین تدبیر میشه اندیشه خردگرای دوران ایران شهری و حتی بعد از اسلام و دوران زرین فرهنگی به تدریج تبدیل میشه، که وقتی مغول‌ها حمله میکنن گفته میشه باد استغنای خداوندی است. یعنی این تبدیل زبان اندیشه، یعنی تبدیل تدبیر به تقدیر. خب بعد از اون ما اگر بخواهیم که وارد دنیای جدید بشیم و خودمون رو مناسب اون رو ندونیم، و همچنین در گذشته هم این زوال اندیشه طولانی موجب انحطاط میشه، برای این انحطاط باید نظریه انحطاط داشته باشیم. یعنی هر تمدن بزرگی وقتی دچار آسیب میشه، باید برای اون متفکران بعدی، نه در همون زمان بلکه بعدها، بتونن نظریه انحطاط بنویسن. برای همینه که سومین کتاب مهم طباطبایی نظریه انحطاطه، که جزء مجموعه تأملی درباره ایران هست که توسط رساله های مختلف ادامه پیدا کرده. از اون سو هم درست، این البته خب اینا خیلی زیاده، فرصت اومد دوباره من برمیگردم اشاره میکنم، میترسم که فرصت نرسه، ولی بخش دوم اندیشه طباطبایی تاریخ اندیشه و یا تاریخ اندیشه سیاسی غربه، و اونجا هم خب رساله های متعدد و درس گفتارهای متعدد وجود داره. خوندن مجموعه اینها که یک مجموعه به هم پیوسته است، به سالها مطالعه احتیاج داره. عرض کردم اگر بخوایم که با تفنن به اون برخورد بکنیم، سوء تفاهم‌های متعدد پیش میاره، پرتگاه‌های متعددی هم جلوی ما باز میشه که ممکنه در یکی از آنها سقوط کنیم. اولین، علاوه بر این که در مورد تاریخ اندیشه مثلا فرض کنید که به ارسطو و افلاطون یه مقدار پرداخت شده فلسفه قدیم، ولی اصلی ترین تاریخ اندیشه رو با یک رساله به نام جدال قدیم و جدید آغاز شده، یعنی جدال قدیم و جدیدی که چون به دوران مدرن میخواد برسه، جدال قدیم و جدید اون جدالی است که در درون اندیشه مسیحی صورت گرفته و میخواد اونجا نشون بده که چگونه در درون اندیشه کلیسا بعدن این سنت مسیحی در درونش با تضارب افکار به تدریج مواجه میشه ذره ذره، و این جدال قدیم و جدید از درونش اون رنسانس اول و رنسانس دوم پدید میاد. خب یک رساله خیلی خیلی طولانی و خیلی خیلی پیچیده و دقیقی هست، باید هر کدوم از اون قسمت‌ها رو به طور دقت دقیق و مکرر مورد مطالعه قرار داد. بعد کتاب دومش در این زمینه متاسفانه در آستانه بسیار انتشار به علت این که تغییراتی باید در اون صورت میگرفت از چاپ گرفته شد و الان احتمالاً تا مثلا آخر امسال بتونه منتشر بشه، و ولی کتاب سومش نظام نوآیین در تاریخ اندیشه هست و در حقیقت اونجا شروع میشه نظریه های متعددی که در غرب توسط فیلسوفان جدید و اندیشمندان جدید در فلسفه سیاسی که ناشی از فلسفه مدرن هست به وجود اومده و اونها باید خونده بشه، و درس گفتارهای متعددی که خیلی خیلی گسترده هست، از ماکیاولی بگیرید، مونتسکیو بگیرید، و همچنین در مورد ایدالیسم آلمانی، در مورد کانت، هگل، فیشته، هولدرلین، و در ادامه مثلا این مسائل به هر کدومش به طور جداگانه پرداخت شده. بعد هگل رو اندیشه های سیاسی هگل به شکل درس گفتارهای گفته شده. یکی از مهمترین رساله ها درس گفتارهای مربوط به انقلاب فرانسه است که تمام، یعنی انقلاب فرانسه به طور دقیق توسط دانشمندان مختلفی که تحلیل شده، توسط طباطبایی به اون تفسیرها اینها اشاره شده، و مقالات خیلی خیلی متعددی در این زمینه در مورد هر کدوم از این مسائلی که بهش اشاره کردم موقع لزوم درش نوشته شده، در ژورنال‌های تخصصی به اصطلاح انتشار پیدا کرده. یعنی منظورم این که اگر فرصتی دوباره دست داد و خدمت شما بودم، این دفعه یه ذره دقیق‌تر و با به اصطلاح عمق بیشتری به اونها خواهم پرداخت، مفاهیم و نظریه هایی که مثلا مطرح کرده وارد درون اون نظریه ها خواهم شد و جزئیات اون رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد. اگر هم که نه که این خدمتتون عرض کردم چگونه میتونید خودتون دنبال کنید. من جناب آقای علی عباسی از شما تشکر میکنم به علت مدیریت بسیار خوب و دقیق و زحمتی که در این رابطه کشیدید، و صمیمانه تشکر میکنم از مجموعه دوستان صدانت که همچی امکانی رو در اختیار ما گذاشتن. تشکر میکنم از دوستانی که شنونده بودن، چه به شکل حضوری چه به شکل غیابی، و این مسئله رو تعقیب کردن. امیدوارم که برای دوستان مفید فایده بوده باشه، و امیدوارم در مورد همین موضوع یا موضوعهای دیگری در جاهای دیگری در حضور دوستان باشم. خیلی متشکر هستم و به اصطلاح امید روزهای خوش برای دوستان، و امید اینکه آینده ایران با این اندیشه های جدیدی که داره پیش میاد بهتر از حال و گذشته باشه.
بله آقای صادق، فقط یک نکته، اون تأکیداتی که شما در خصوص اندیشه غرب و متفکرین غربی در آثار آقای طباطبایی داشتید، به لحاظ زمانی هم در واقع مدت زمان طولانی این تحولات اتفاق افتاده، از مثلا قرن هفتم هشتم دهم میلادی تا قرن 18 و 19 رو احتمالاً دربر میگیره، و این گستره زمانی وسیع و تفکرات مختلف و تحولات فکری مختلف که به وجود آمده، فکر میکنم این مسئله رو بیش از پیش در واقع اهمیتش رو زیاد کرده. من فکر میکنم این تأکیدی که شما کردید به این تحولات در این گستره زمانی وسیع هزار ساله، شاید حتی 1200-300 ساله اشاره داره.
بله کاملا درسته، وقت ما تمام شده، منتها من با یک جمله از طباطبایی عمق این مسئله‌ای که شما الان مطرح کردید بیان کنم. طباطبایی میگه که گذشته غرب آینده ماست. مبادا ما تصور کنیم چون میتونیم آخرین مدل ماشین ها، آخرین مدل تجهیزات الکترونیکی رو داریم میاریم، این همین رو در مورد فلسفه میتونیم، به جای اینکه یک بار ما مدرنیسم و مدرنیته رو بخونیم، میتونیم وارد پست مدرنیسم بشیم، با فیلسوفان پست مدرنیته رو وارد کنیم، بگیم خب آخرین مدلشه دیگه، چجوری ماشین رو آخرین مدلش رو میان. مبادا ما در درون همچی پرتگاهی بیفتیم. برای همین اون جمله معروف رو گفته، گذشته غرب آینده ماست. ما هنوز وارد به قدمهایی وارد دوران مدرن شدیم، قدمهای کوتاهی در این زمینه برداشتیم، به خاطر نبودن مبانی فلسفه نتونستیم که استحکامی در این قدمهایی که برداشتیم به وجود بیاریم. برای همینه که گذشته غرب آینده ماست، یعنی اینکه ما متفکرین غربی رو با تمام جزئیاتش و با تمام گسترش و با تمام تعددش مورد به اصلاح بحث و گفتگو قرار بدیم و در اندیشه اونها به طور عمیق وارد بشیم، نه به عنوان این که میتوانیم از اونها تقلید کنیم، بلکه اونها زمینه‌ای فراهم میکنه برای ما. اولا با عمق مدرنیته آشنا میشیم، تصور نمیکنیم که اون چیزی که از غرب میاد یا این مدرنیزاسیونه یا اون فقط به اصلاح اون استعماره یا اون تجاوز توسط دولت‌هاش. نه، در غرب کالاهای بسیار متفاوتی و بسیار متنوعی هست که ما با غرب ستیزی و آمریکا ستیزی فقط بعضی از اونها رو بهش اشاره کردیم و همچنین استعمارش رو دیدیم. نه، در غرب اندیشه های عمیقی وجود داره، اندیشمندان بزرگی، و علت این که اینها این همه مقتدر شدن به خاطر اونهاست. ما بس به گذشته غرب باید دقیق نگاه کنیم که تا آینده ما با اون ترسیم خواهد شد.
در واقع عذر میخوام، باز میخوام این دیگه چون آخرین لحظه برنامه است سریع عرض کنم، گذشته غرب آینده ماست هم مقصودشون فکر میکنم احتمالاً این نیستش که نل به نل همون چیزهایی رو که کارهایی رو که اونا انجام دادن ما انجام بدیم، بلکه منظورشون آشنایی با اندیشه غربی، اندیشه مدرن غربی، اجتهاد در این اندیشه و در واقع همون بحثی که خب در جلسات گذشته گفتیم، تحول از سنت، در واقع تحول در مفاهیم سنت و گذار به مدرنیته هست.
کاملا درسته. من خیلی با در دو سه جمله اینو بگم، ما وقتی میگیم برای نظریه پردازی میخواهیم در زمینه فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ و فلسفه حقوق، این بدون دانستن جزئیات اندیشه غربی تدوین این تأسیس فلسفه ممکن نیست، ولی این تأسیس فلسفه باید برای ایران باشه با سنت ایرانی و با اتکا به مثلا اندیشه هایی که غرغر وجود داره. اگر فقط اقتباس بود که ما اون نظریه ها رو میتونستیم بیاریم، برای چی پس نظریه تأسیس فلسفه بکنیم در زمینه؟ به خاطر اینکه از ابتدا عرض کردیم بدون توجه به سنت و فرهنگ ایرانی و اجتهاد در اونها از یک سو و فهم عمیق تاریخ اندیشه غربی، برداشتن قدم دیگری در جهت مدرن شدن ممکن نیست.
بله خیلی ممنونم آقای ابراهیم صافی، متشکرم این 7 جلسه از دیدگاه‌ها و به اصطلاح شرحی که بر نظریات آقای طباطبایی دادید استفاده کردیم. من خیلی خوشحالم که به اصطلاح در مؤسسه صدانه تونستیم این برنامه را اجرا بکنیم. اگر در مؤسسه این تصمیم گرفته بشه که در آینده بتونیم ادامه بدیم، خب باز میتونیم که، یعنی این امکان وجود داره، شما هم اعلام آمادگی کردید. این 7 جلسه در مجموع حدود 14 ساعت بوده که امیدوارم مفید بوده باشه برای بینندگان و شنوندگان، و از بینندگان شنوندگان هم تشکر میکنم که در این مدت ما رو همراهی کردن. خیلی متشکرم. خدا حافظ. شبتون بخیر و ایام بخام.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون. تشکر از شما و صدانت و شنوندگان عزیز.